عرض سلام و خیر مقدم خدمت دانشجویان عزیز و از اینکه به هر حال چند روز شرایط دشواری بهتون گذشته و خب به هر حال به قولای دکتر طالب‌زاده که توی سخنرانیش من بودن، به هر حال یک زندگی علمی غیر طبیعی رو انتخاب کردید. الان دوستان شما تو دوره الان تابستون که مشغول استراحت و سفر و شما اومدید اینجا و یه هدف دیگه ای دارید. امیدوارم که به این هدف تو این دوره نزدیک شده باشی و حالا که وقت گذاشتی یه وقت داره سپری میشه. خب خوب وقت بذاری دیگه، یه آدم نیاد قشنگ بره تفریح و سینما و اینا، یا اگه میاد دیگه از تک تک لحظات استفاده بکنه. از اینجا که رفتین فقط این نباشه که یه مش دیتا تو ذهنتون اومده باشه، دیتاهایی که معلوم نیست اصلا چی هست و اول مهرم همش یادتون رفته. اینطور نباشه، حداقلش اینه که یه سوالی در ذهن من به وجود اومد، چیزی که دارم میخونم چیه، حداقل یه سوالی به وجود اومد که برای ادامه مسیر آیا باید برنامه‌ریزی علمی داشته باشم، یه سری مطالعاتی هست که باید انجام بدم، یه تکونی بخورم، یه مقداری از قبل متفاوت بشم، یک زندگی عادی روزمره یه انتخابات و ترم و فاینال و دوباره انتخابات و بعدش هم لیسانس و فوق لیسانس و خب این همه رفتن این مسیر رو من برای چی برم، یه فکری، یه تأملی، چی دارم میخونم، توی چه دوره‌ای دارم زندگی میکنم. یه پرسش های این تیپی ذهنتون رو درگیر بکنه و این خیلی خوبه. آدم شاید دو سال سه سال درگیر پرسش باشه خیلی ارزشمنده و من امیدوارم که دوره گفتمان دوره نبوده باشه که بخواد فقط به شما یه سری اطلاعات بده، چون و هر کدوم از این کلیدواژه‌ای که اساتید الان سر کلاس بهتون گفتن کافی سرچ بکنید، مخصوصا الان با هوش مصنوعی مفصل اطلاعات هست. چه نیازی هست اینا رو بکنم تو کله خودم هر وقت بخوام هست دیگه. پس به چه دردی می‌خوره این حرف و گفتگوها؟ خاطر اینکه یک چیزی در من به وجود بیاد، یک اتفاقی بیفته. مثلا برای چی من رفتم دانشگاه؟ علمی که دارم می‌خونم به چه درد من می‌خوره؟ کمکی بهم میکنه، زامن اینه که شغل پیدا بکنم، که من از اینجا با یه تجربه 15 سال بیشتر از شما حدودم میگم نه این رشته که شما میخونید خیلی آره برای اینکه مثلا به شغلی برسم به کاری برسم. اگه دنبال این هستید خب اصلا یه الان میتونید فکری بکنید سنتون کمه، به هر حال الان روش های کسب درآمد زیاد شده، باب تغییر رشته بازه و همه اینها، یه فکری تعملی برای الان گل زندگی شماست. از 17 سالگی تا 27 سالگی گل زندگیه، هر کاری که تو این دوره کردید و الان شما در وسط این داستان هستید. دلم میسوزه، حیفه، همینطوری هر دنبیل دارید سر کلاس و بعد پایان نامه بود کلاس هم تو آخرش هم هیچ. امیدوارم که این دوره مثل دیواری جلو شما وایسته و شما رو به فکر باداره. ممکنه باز همین را انتخاب کنید، ولی از پس یک انتخاب، ممکنه انتخابتون اشتباه باشه، اشکالی نداره، انتخاب اشتباه بهتر از بی انتخابی و همینطوری باری به هر جهته. کلا فضای جدید انسان‌ها رو باری به هر جهت بار میاره. این نگاه بکن همه چی کار بکن همون کار رو بکنه. الان کافی یه نفر از شما برای ارشد ثبت نام نکنه، همه میگن چرا نمی‌کنی، بعد شما بهش میگی خب چرا باید بکنم، تنها پاسخ اطمینان بخش و محسنی که همه دارن انجام میدن، خب من برای چی باید انجام بدم؟ یعنی حتی از مسیر که مربوط به زندگی ساعت شما درگیره، شما میخواید کار بکنید، از اینم نمیتونید پرسش بکنید خب چرا باید ادامه بدم، چه پروژه علمی بر خودم دارم. خب همین مقدار کافیه، امیدوارم که قدر بدونید و فکر بکنید دیگه، فکر بکنید چی کاره هستید. در رابطه با بحث امروز که بی نسبت هم با بحث آقای طالب‌زاده و آقای پرشتی نبود، من یه چیزی برای خودم در نظر گرفتم، یک سناریویی شروع بکنم به بحث، اما همونطوری که دعوام هست از گفتگوی یک طرف من خیلی راضی نیستم، چون معتقدم که در رفت آمد و دیالکتیکه که یه چیز اتفاقی میفته. با خاطر همین از شما میخوام که در رابطه با بحث امروز، اون بخشی رو که نفهمیدید براتون سواله، من کارو تو کلاس ها میکنم، بگید من اینجا بنویسم، بعد سناریو خودم رو منطبق میکنم برای این سوالات شما. انشالا برسیم تا ساعت 12 حالا هر وقت که فرصت هست، هم اون چیزی که میخوام ارائه بدم ناظر به سوالات شما، و من اون سوالاتی رو هم بیشتر بهش اهمیت میدم که کمک میکنه به فکر کردن شما، نه اینکه حالا یه دیتا سلفی باشه. خب بسم الله بفرمایید.
من سوالات
میگه متد دیالکتیک رو دوست دارم توضیح نده. من هم میخوام توضیح بدم، نیاز به فلسفه کانت دارم. یه اشاره میکنم ولی توضیحش رو مال در واقع احاله میدم به وقتی که میگم کانت بدید. ولی فرق اون متد با هرمنوتیک اصلا اصل بحثه. اگه ما همین تو این جلسه همین رو بفهمیم کافیه که در واقع ما یک حالا روش به معنای لغوی نه به معنای علمی، خب این روش داریم به چی؟ چی بنویسم اینجا؟ اینجا چیه؟ روش علمی. امیدوارم که تو جلسات پیش با مفهوم روش آشنا شده باشه. حالا میپرسم از اینکه دارم خواهد اگر دیدم آشنایی دودون میکنم سوال ها رو فعلا بنویسم. پس این اولین سوال شد، فرق روش علمی با هرمنوتیک چیه؟ من اینجا خیلی ریزم یه چیز بنویسم، اگه دیدم تو همکاری بکنید این هم اینجا جا داره. سوال خیلی خوب، سوال برای من از دو جهت گفتن دیگه. مرز پیدایی شکوم انسانی اینو از دو جهت گفتن، یکی همین روش بود، یکی همین روش علمی دوتاش بود که حالا تحت عنوان مثلا نافرالیست اینجا مطلب کردن. حالا من میگیستم مثلا طبیعت گرایی اینجا رو بگویسم غیر طبیعت گرایی، حالا اسموش نذاریم که بعدا میگه نهید. خب بلند از سالا ها نمیشتره در رو من خدا رو دو موبایل صدا شما نمیشتر فاقل شریفی توشیه شما نفرستر بیست آره آقای باقری، آقای باقری سوز بزنی نمیشتره مشکول بوده نمیده چه کار موبایل نیست اگر میدیست بلند نشد
مثلا من
این تجسس رو
صحبت کردم و این تجسس رو زیده یک ماهیتی که این برنسته رو به حال
خب
این ها با هم با این که را به این بزار بیدن در آقای کنن زیده این بلا پیدا من خیلی این رو راسته این نشمسن در
خب نوشتم سال چهار رو به تجسس رو بخواه تو دورها بودم به این تر بودم ولی که این من میشونم نه میدونم مشخصه دیگه انا خواب تو فرمه
دیگه شاید من اشراف برم که روشن آخر مواز که دو فرم در این بود که نور انسانی راجعه بهرورتی یا صحبت این کنه در صحبت بود تری بیشتر به همون بهرورتی ها صحبت کنه
اینطوری گفت
یه بیشتر من اشراف متوجه شده
به نظر اشراف متوجه شده خب ولی بحث بهره‌وری درسته. حالا سوالتون رو مطرح کنید.
مثلا این که آقا ما انسانی میزیم مثلا این داریم یه سری حالا شاهده داریم که این همین بهره‌وری کار کنه
توضیح میدم. بفرمایید. همین تمام شد.
در آخر نامتست دست که
نسبت تکنولوژی با روح انسانی. خب آقای تقریب شما سوال همیشه دورا بود.
من نسبت بحران و روش رو همین بزنید کلیت موضوع شما چقدر باید باشه و چی کنه، یعنی جنگ جنسان بگن اتفاقهایی که حالا
نه من اضافه کردم در طبیعت در اینجا بحران شیه داده خدا ما دست باید که دفعه اکسش
بگیم. این سر
درمی بود شما دو تا سوال کرد تمام شما
ارزش علم انسانی رو صرفا در تسهیل نفتن ببینید
ساماندهی بهش من افتادم بهش برای مستقیم که به حیات و بشر در نهایت آسیبی نرسه میبینیم و اینکه ارزش ذاتی هم داره و اصلا که خودش ارزش ذاتی بکنیم. یعنی سوالتون اینطوری بدونیستم که ارزش عموم انسانی چیست ها؟ بله؟ بله. بهره‌وریه یا مثلا چیزهای دیگه؟ خب دیگه چی؟ شما دو تا میدونید این رو توی چه پاره دارم میگفتن؟ حالا میرسیم توضیح. خب یه چی؟ نبون چون من قد نوشتی سوالی هم نداری فقط میدونیستم. شما که مربی هستی نمیتونی بپرسی. ترجمه خدای دکتره مخصوص به خودشه. انگاری ترجمه حیواناتی که دیگه حالای توضیح هم خودشون دادن. خب شما هم دیگه با اون آخرین مسئله بپرسید.
یه مدرسی هم بحث کردن که در گذشته کارهای مثل برهان و استنلا و نمسی بودیشونه روش انسان نمیشه. چرا؟
این همینجا توضیح میدم. این سوال عجیبه ها، این که میگه الان برهان روش نیست نه دار میترسونه، یعنی که نه از این جهتی که نه هم باید کشو بگرد جهتی که پس کلاس های بهشت کار داره چی کار کردی؟ که هنوز این سوال باقیه. این سوال الان نباید باقی باشه.
من میتونم جواب باشم
جواب شو
شما فکر میتونم انسان سوگیه بشه و موضوعی که بیش نسته، اما توی فرمان این ها جاییه که دوره خونه رو بسید به جسمت عقل فعال به سخصیص رو بپذاره کنه.
خب خوب
آقایی از جایی دیگه این
منفی در مستش تو منفی در خودمش منفی تو زمانش بودی میشه نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من شروع بکنم. باز هر جا وسط کار فعال داشتید بیرو در وایسی بپرسید، هرکس بیشتر کلام من رو قطع کنه و پرسش بکنه به نظر من بهتر جدیتره و داره بهتر کار میکنه. خواهشان ذهنتون از جایی دیگه بیارید بیرون. الان مثلا تو ذهنتون هست خب بعد از اینکه کلاس هایش من توی تموم شد من الان ناهار خوردم بعد کی برم کجا چی کار بکنم بعد نمیدارم تلگرامو چک کردم بفرم اینا رو همه رو از ذهنتون بیارید بیرون. خواهشان یک ساعت این قوت تمرین بکنید توی کلاس باشید تماما. خب قبل از اینکه شروع بکنم خودم معرفی بکنم. حشمتی هستم، ریاضی دوره کارشناسی خوندم، فلسفه غرب ارشد دکتری و دکتری گرایشش فلسفه اخلاق بود و از سال حدوداً 98 تقریباً به این ور مشغول تحصیلات حوزوی هم هستم. الان هم که در خود مشغول. خب
سوال
بسم الله الرحمن الرحیم. من سعی می‌کنم از همون روند کاری که تو در واقع ترسیم کرد پیروی بکنم، با هم شب شیوه برم جلو و این سوالاتتون رو پاسخ بدم. بحث اولی که مطرح کردن و جالبه، آخر بحثم به همین رسیدم، برای من جالب که عرضم خدمتتون از بحث دوره‌ها شروع کردم که تاریخ دوره‌هایی داره. من الان در سند اثبات حرفای دکتر نیستم، شما میتونید بپرسید، من اگر همراه بودم دفاع میکنم، اگر نبودم میگم منم باش مثل شما مسئله دارم، ولی اول بفهمید که چی گفته، بعد میتونیم آخر جلسه نقدم داشته باشید و بخشید. تاریخ یک نواخت در طبیعت در سیر خودش نیست، دوره هایی داره. این نگاه مختار و نگاه برگزیده های دکتره که آخر کار، آخر جلسه اومد روی کرده مختلف به سیر و حرکت تاریخ رو توضیح داد. آره، تو حالا من یه اشاره اول بکنم به اون بحث که یه مقدار بحث اون باز بشه. ببینید اینو آخر جلسه گفتن، ولی الان بگیم که چون وسط کار بهش احتیاج پیدا میکنیم، حتی آخر کارم خواهم گفت. اگر این نسبت زمان باشه با در واقع سیر حرکت اتفاقات بشر، اون چیزی که تو ذهن همه ماها هست به خاطر آموزه‌های مدرنی که بهمون دادن، ممکنه که این چیزی که الان میخوام بگم مستقیم هیچ وقت به ما نگفتن، اما چون آموزه‌ها به هم پیوسته است، شما یه مطلبی رو که یاد میگیری بنیانش رو ممکنه بهتون نگن، ولی اون بنیان در بنیان ذهن شما خانه میکنه بدون اینکه متوجه بشید. کار ما به عنوان یک دانشجو علوم انسانی که بتونیم این آموزه ها رو بذاریم کنار، بتونیم به بنیان ها برسیم که ما نگفتم، یعنی به خاطر آموزشی که در دبیرستان دیدیم، در دانشگاه دیدیم، به خاطر اجتماع پذیری که توی این جامعه داریم که جامعه مدرنه، البته رنگ و بوی دینی هم داره، ولی روابط به نظر میرسه که اونطور که باید شاید روابط دینی نیست، نسبت همون با هم دیگه. اون چیه؟ یه همچین نگاه خطیه. خب این مهمترین آموزه هگل همینه دیگه، که جهان و تاریخ داره یک نواخت پیش میره به سمت تکامل. تاریخ تکاملیه، مثلا مفهوم پیشرفت تو این نگاه از تاریخ شکل میگیره. شما این نگاه از تاریخ نداشته باشی، پیشرفت و توسعه اساساً معنا نداره، به قول طلبات تخصصاً خارجه. یه اون قصد حکم شما قید میزنیم، یه اون قصد اصلا میگه موضوع که روش بار کردی حکمی رو اصلا موضوع رو باید برداریم. دقت کردی شما؟ اینه دیگه، خودتون باش آشنا هستیم دیگه، هر چقدر میده هر روز بهتر از دیروز. آره، هر روز بهتر از دیروز. این نقطه‌ای که ته تاریخ هست چیه؟ مدرنیته. لیبرال دموکراسی. خودشون میگن، ما که نمیگی برید کتاباشون هست بخونید. بقیه کجا هستن؟ همه تو این سر تاریخی باید بیان جلو. بقیه به تناسب اینجا قرار دارن. به میزانی که به این آرمان ها نزدیک بشن توسعه یافته میشن، به میزانی که نزدیک نشده باشن نیمه توسعه یافتن، به میزانی که اصلا نزدیک نشدن توسعه نیافتن. ما الحمدلله داریم از توسعه نیافتگی میره به سمت نیمه توسعه یافتن. با این نگاه به تاریخه که این اصلا معنا پیدا میکنه. با این نگاه تاریخ ادوار و اکوار نداره، با این نگاه علم انباشتیه و داره به سمت پیشرفت میره. نقطه عطفی تو علم نداریم، از اون اول بشر دنبال این سری معلومات بود، پیرامون امر معیشت، ارسطو بهش میگفت اکونومیا، بعدن جلوتر رفت اضافه شد تا رسید به اکونومیکس، اقتصاد جدید. همون مسئله است، فقط پیشینه تر شده، بشر نیازاش بیشتر شده، علم هم پیشینه تر شده و تمام علوم هم برای برطرف کردن نیازهاست. از اون اول بشر کلن اومده که دردنه نیاز داره، خوراک و پوشاک و مسکن. توی این تاریخی که برما گفته نگاه بکنی چجوری نیازش رو برطرف میکرد؟ اول میرفت هر جایی که آب بود. بعد گفتش که برم بیشه ساکن بشم، خیلی درد زده داره، یک جان نشین شدم. بعد اومدم نمیدونم فلان چیز اختراع شد، بعد فلان چیز اختراع شد. حتی اون انسان اولیه لباس هم نداشت، گونی میپوشید. حالا واسه ما تعبیر دینی داریم که مثلا نبی بوده. حالا میخوام نقدی بکنم و عرضم خدمتتون که میخوام بگم خیلی از این مفاهیم که ما یاد گرفتیم بر اساس این تصویر از تاریخ، تاریخ یک تاریخ یک نواخت به سمت جلو و پیشرفت و همه ما به سمت این شیوه مدرن و جلو بریم و این مطلوبه. تو زندگی شخصیتون هم نگاه بکنید، تو زندگی شخصیتون اگر به این پارامتر نزدیک بشید میگن ای چه آدم مدرنی، چه آدمی که داره به آیندهش اهمیت میده، پیشرفت داره. و اگر خلاف این آرمان حرکت بکنه، یکی از این آرمان‌ها کسب مثلا علم آگاهی به معنای ساینس، نه علم آگاهی به معنای اون چیزی که مثلا در کتاب اصول کافی ما اومده یا علمی که مثلا در سنت چینی و هندی بوده، نه همین ساینس که الان فهم کنم تو این دو جلسه براشون واضح شده ساینس چی بود، حالا امروز هم بهش میپردازیم. کسب این ساینس برای چی؟ برای اداره بهتر زندگی، برای رفاه بیشتر. حالا ما برای چی درس میخونیم؟ درآمد. برای چی درآمد؟ خونه بهتر، بالا شهر تهران راحت‌تر، کمتر کار کنم بیشتر پول در میارم. کسی که تو رخت خواب با موبایل پول در میاره خیلی بهتر از کسی که صبح 6 صبح بره سر میدون وای میسته مثلا یه ماشین بیاد داره سر کار. برای چی بهتره؟ چون راحت‌تره، چون رفاهه. ما اینا همه تو ذهنمون هست، خوش به حالش، چه درآمد خوبی داره، همیشه هم سه روز تو هفته ترتیبه. اینها اگه یه مدار کن کاش کنی میبینید که خیلی هم با آموزهای دینی اون همراه نیست، ولی ازش اغماز بکنید، ازش اغماز اتفاقا دین رو باید در واقع معنا بکنید. خب این نگاه داره میگه که شما عرضم خدمتتون سیر حرکت تاریخ یک نواخته به سمت جلو هستش و اون چیز جلو معنا میشه که اندیشه در واقع نگاه توی متن هگل دقیقا هست. حالا هگل دیگه از اروپا هم جلوتر میده، دقیقا لفظ جرمن رو میاده که باید به اون سمت داریم که حالا از سبک زندگی بیاید چیزای دیگه. حالا ما تو بحث فرهنگ اجتماع نمیخوام بریم، تو خود بنیان فلسفه داریم بحث میکنیم و علم. پس علم و تاریخ کلا یک جهت یک نواخت داره. این عرضم خدمتتون که دوره رو الان میخوام توضیح بدیم، این دوره رو میخوام توضیح بدیم. آقای دکتر ادعا کرد که هر دوره‌ای، البته اونشون اینو قبول نداشت دیگه، چون چرا قبول داشت؟ مثلا آره یک رویکرد دیگه به تاریخ هست که بهش میگن رویکرد حلقوی، اینم انگار پیشرفتی درش هست، اون تا دیگه مثل یک نواخت نیست، این نگاه دوره مدرن داره. این یک عقب جلوهایی داره، مثلا قرون وسطا زمانا بعد از یونانه ولی عقبتر از یونانه، ولی بازم به سمت جلوست، یک انتهایی داره. بعضی وقتا نه، صرفا قبض و بسته، ابتدا و انتها نداره، صرفا قبض و بسته. یه دونم اینجا میکشم آخر کار توضیح میدم که تلقی فردید از بیان هایدگره. اینجا میدونید فردید رو میشناسی؟ فردید استاد آقایی هم دکتر حشمت بوده، آقای فردید خب قبل انقلاب بحثایی داشته، تلویزیون هم پخش میکرده، بعد انقلاب هم بوده، یه متفکر خاصی بوده، حالا ببینید اندیشه‌شون خیلی خاص، حرفای جالب و عجیبی میزنه. شاگردان زیادی داره، دکتر رجبی هست، همین آقای حشمت هست، دکتر داوری هست، ولی اینا یه استفاده ازشون کردن، خودشون مسئله خودشون رو رفتن. آقای حشمت بیشتر اصلا متاثر بوده، معروفه که فردی اندیشش هایدگریه، بعضی میگن نه اتفاقا هایدگر رو بد معنا کرده، حالا هر دو تا قول هستش. علایه ها یک نگاهی به تاریخ داره فردی متاثر از هایدگر که حالا اینو آخر سر توضیح میدم. شهید آبادی هم اینجا خیلی متاثر از فردیه تو این نگاه‌های تاریخی. شهید میگه متحری، شهید آوینی ببخشید، شهید متحری که شاید اینجا مخالف هم بوده، شهید آوینی متأثر بوده. یک نگاهی به یه بحث اینجا دارم فردید که در مورد تاریخ اینو آخر سر میگه. نگاهی که در مقابل اینو هستش نگاه قبض و بست، یعنی در واقع اینطوری به سمت بالا اینا نیستش، یه دوره میاد یه بستی پیدا میکنه تموم میشه، یه دوره میاد بستی پیدا میکنه تموم میشه، اینجا امکاناتش بالقوه بالفعل میشه، بعد دوباره تموم میشه، فرو بسته میشه، بعد یه اتفاق دیگه میفته، یه دوره دیگه یک اتفاق میفته، باز میشه دوباره بسته میشه. اینا لزوما با هم قیاس پذیر هم نیستن، ذهن تو به سمت پارادایم کهن نره ها، البته اونم با این نگاه قابل تفسیره. یعنی پارادایم کهن حالا تا چه فلسفه علم خوندی اون هم اگه بخواد حرفش رو به لحاظ فلسفی به ماسونه، که البته اونا تو این حد نیستن، یعنی تو زاویه فلسفه علم بحث میکنن و ورود به فلسفه‌شون کمتره، ولی این نگاه از تاریخ پشتیبانی میکنه از اون اندیشه.
در اینجا این الان اول فیزیک ارسطو، این همینقدر معتبره که الان فیزیک
بله الان اینجا مثلا جهان‌بینی ارسطوئه و جهان‌بینی نیوتونیه و جهان‌بینی اینشتینه و کمتر بیره جوری هم لزوماً بعد و قبل و اینا به لحاظ ارزشی نیستن، اون زمان داره سپری میشه دیگه. خب مثلا تو این دوره میرسه دوره مدرن، بعدی هم خواهد داشت، قبلی هم خواهد داشت. حرف های دکتر تو اول جلسه این بود که هر دوره‌ای علم متناسب به خودش داره. من می‌خواستم این جمله رو بگم. پس علم تو نیست یک نواخت از اول با یک صورت، با یک فهم، با یک نسبت انسان با طبیعت. علم چیه؟ علم مثلا به دست آوردن قوانین طبیعت، به دست آوردن قوانین بین انسان هاست. این نسبت ما با طبیعت، نسبت ما با همدیگه تو دوره‌های مختلف کلا متفاوته. پس طبعا علم متفاوت میشه. علم یعنی چیه؟ علم داره همین رابطه رو توضیح میده دیگه. علم داره همین رابطه رو توضیح میده. توی این نگاه مثلا این مساویس با ام سی دو، اف مساویس با ام آ، مثلا فرمول اینشتین یا فرمول نیوتن حاصل این نگاه به طبیعته. اینطوری نیستش که اف مساویس با ام آ در دل طبیعت باشه، با هر نسبتی که به طبیعت داشته باشه همین فرموله باشه. اینطوری نیست. این نگاه اینو میگه. ولی این نگاه نمیگه همینه. یا فرمولی که دست من بر تو به دور و من نداره، طبیعت یه قانون داره، قانونش هم من کشف میکنم به کمک چی؟ بگید به کمک چی؟ روش، متد، علم، سایه علم نه ساینس بگیم، صورتی از علم. یه قانون داره، من اون قانون رو کشف میکنم، بعد به ما هم میگه که هیچ جای دیگه هم نداره، هیچ جا خبری نیست، هر چیزی که من دارم میگم علمه، چون اصلا چیز دیگه وجود نداره، چیز دیگه وجود نداره. حالا یا وجود داره علمی نیست، اولی به تعبیر هگل باشه، دومی مثلا به تعبیر مثلا دکارت و بیکن باشه. خب اما تو این نگاه علم دیگه، الان همه ما اینطوری نگاه میکنیم، الان اصلا برای شما فهم هستش که روانشناسی که من دارم میخونم متناسب با این دوره است، متناسب با این دوره است، متناسب با این دوره است. نه، میگید آقا بالاخره انسان تو طول تاریخ بیرون احوال خودش بحث میکرده. بو علی میگفته علم النفس الان شده روانشناسی، پیچیده‌تر شده، الان علم پیشرفت کرده، نمیدونم ابزارهای اومده بهتر میتونیم نفس رو بشناسیم، هر چقدر نظریه جلوتر بهتر، هر چی بریم جلوتر بهتر. تو دانشگاه میگن آقا فلان کتاب آخرین ورژن، میگه آقا من مثلا اون زمان مثلا ما ریاضی میخوندیم، ریاضی توماس مثلا میخوندیم، گفت آقا این مثلا 2008 میگفت نه این قدیمی 2009 رو باید بگیری. چرا؟ چون هر چی میری جلوتر بهتر دقیق‌تر. این نگاه مال این داستان هستش. اما آقای دکتر داره میگه که چی؟ میگه که علم متناسب با دوره هست، انسان متناسب با دوره هست، انسان خودش، فهم از خودش، نسبتش با طبیعت، تلقی که از خودش داره، از طبیعت داره، از خدا داره. همیشه توی فلسفه سه تا جوهر نسبتش با هم بحث میشه دیگه، خدا، انسان، طبیعت. کل فلسفه نسبت ایناست، خدا، انسان، طبیعت. تو دوره یونان طبیعت قانون رو میداده، تو دوره قرون وسطا خدا، مسیح، لوگوس و منطق و قانون رو میداده، تو دوره مدرن انسان و بشر، سوژه، فاعل شناسا، اونه که قانون رو میده. خب توی این نگاه این حرفا معنا نداره، انسان معناش عوض نمیشه، نسبت طبیعت خدا عوض نمیشه. خدا باشه نباشه فعلا باش کاری نداریم، اگر هم باشه ساعت ساز رفته کنار، منم با طبیعت، طبیعت ماده خامی در برابر من، منم میخوام قوانین اون رو کشف بکنم. کشف نه به معنای ارسطویی، کشف به معنای کانتی. کشف ارسطو با کشف کانت چه فرقی میکنه؟ اینو بپرسید از مربیاتون. انقلاب کوپرنیکی که توی معرفت در کانت به وجود میاد، اگه رسیدم توضیح میدم، الان محل بحث نیست. الان از این مقدار بگذاریم که این نگاه مدرن در ذهن ما ریشه داره، از تاریخ انسان بگیری تا علم و همه اینا ناخودآگاه اینطوری میفهمیم، اینطوری داریم میفهمیم. صورت‌های دیگه برای تاریخ رو آقای دکتر اسم بردن، خودشون انگار آره به این بودن، میگفتن در هر دوره‌ای انسان متناسب با اون دوره و به تبع علم متناسب با اون دوره رو داریم، علم یونانی، علم قرون وسطی، علم مدرن. حالا ما الان می‌خوایم در رابطه با ظهور علم جدید صحبت بکنیم. تازه رسیدیم به سرفصل عنوان بحث. این علم جدید چه ویژگی‌هایی داره بر اساس نگاه تاریخی؟ اگه اینو بپذیریم کلاً بحثمون موضوع نداره. این بحثا رو قبول بکنی، بحث ما ظهور علم جدید، میگن چه علم جدید چه چیزی؟ علم قدیم جدید نداره، علم می‌خوایم بفهمیم واقعیت چیه، جدید و قدیمش چیه. از اون اول بشر تو طبیعت دنبال احکام بودن، دنبال احکامه. اینا شما از خودتون درمیارید، شما خوندا درآوردید این اصطلاح. شما دانشمندان داره بردید
ما اون خط رو ولی میتونیم مقطع کنیم و بررسی کنیم.
بله
اگر اون دایره بیایم الان ناکنه اگر یک تمدنی همه بلپوواش بلفل شد خواهناخا باید بپذیره در سراشی به سقوطه این محتومیت میشه و خب یک تموم شدی و همه بلپوواها رو بلفل کردم و باید خداحافظی
اینجا یک جور توضیح میده اونو امر واقع رو اینجا یک جور توضیح میده اینجا یک جور دیگه توضیح میده اینجا یه جور دیگه توضیح میده مثلا چطور توضیح میده؟ یه مثال اینجا براتون بزنم یه مثال واضح و عینی مثلا تو اندیشه مدرن خب اون نهادهای سیاسی در واقع که در این مسیر تکامل قرار بگیرن بقا خواهم داشت این مسیر تکامل مسیر رفاه دیگه درسته؟ پس اگر یک انقلابی صورت بگیره یک مثلا حکومت سیاسی باشه یک اندیشه باشه که متعلق باشه به دوره مثلا چی؟ انبیا دوره مثلا فلسفه و متعلق به دوره علم نباشه اما تقسیم بندی که کی کرده اینو؟ کد که بشر سه دوره رو طی کرده این دوره هم به سمت بالا بوده دیگه فلسفه دین فلسفه علم اگر مثلا مثال عینی اگر انقلاب اسلامی رو شما اینطور تعبیر می‌کنید که آقا اون اومده ما رو داره به بحث دین برمیگردونه که انقلاب دینی بوده اون ناراحت نمیشه میگه تو واقعا خوبه که دینی باشه ولی بدون که دیر یا زود زوالش در میره چرا چون مسیر محکوم به این سمته اگر یک اندیشه به سمت علمی بودن داره پیش میره اون خواب روش می‌کنه حالا اگر شما می‌خواید باقی بمونید بهتره که بیاید به سمت علم این الان چالش انقلاب اسلامی میشه اگه می‌خواید باقی بمونید بعد بیاید در خدمت ساینس امورتو با ساینس ببری جلو اینه که بعد باقی بمونی اگه میخوای برگردی به عقب بدون که دیر یا زود از در واقع درون خواهی بکید چرا؟ چون اصلا سیر تاریخ به این سمته دست من و تو هم نیست تاریخ داره به این سمتش میره حالا اگه این شما کل داستان پذیرفته باشی که در ذهن همه ما هم هست یا باید قبول بکنیم مثلا اونا که سردمدار هستن یا باید بگم ما از بین خواهیم رفت یا باید بگیم که بالاخره بریم ببینیم اونا دارن چی میگن ولی که اون محتوایی که اول کار انقلاب افتاد سر صورت گرفته محتوا کلا از بین بره پوسته ای بمونه بالاخره باید پوسته رو حفظ کنم دیگه یعنی مخیر هستی پوسته و محتوا با هم از بین بره که بالاخره پوسته رو حفظ بکنیم محتوا رو بخوایم حفظ کنیم تو این دوران دیگه نمیشه چون تاریخ اینطوریه مگر اینکه بیای اندیشه بنیادی رو عوض بکنی بگی اصلا اینطوری نیست رفیع یه مثال ملموس برای که چقدر جهت میده این نگاه به تاریخ این نگاه بنیادی فعلا سوال نکنید بزن برم جلوتر پس قدم اول چی شد؟ قدم اول در رابطه با دوره‌های تاریخی شد. خب دوره‌های تاریخی چجوری عوض میشن؟ بر اساس رس و طریقت تفکر نوع نسبت انسان با طبیعت، با خدا، با تعریف از خودش اینا وقتی عوض میشن دوره عوض شده. چرا اینا عوض میشن؟ چرا اتفاقی میفته که انسان توی دوره‌ای خودش رو در دامن طبیعت میدید و طبیعت چون مادری بود که از او سوال میکرد قانون چیه اونم جواب میداد اونطور که خودش میخواست طبیعت میخواست فیزیک ارسطویی چی میشه یه دفعه عوض میشه طبیعت میشه یک مجرمی که در محکمه هستش که انسان میخواد رو به حرف در زیاره و با روش و با ساینس اونطور که میخواد از طبیعت میکشه و دچار بحران طبیعت میشه بحران و روش اصلا روش بحران به وجود میاره به معنی ساینس تا وقتی روش نبود نه طبیعت بحران داشت نه انسان بحران داشت تمام این بحثه بحران محیط‌زیست و بحران هویت و فلان اینا همش محصول این دوره است چرا؟ یک نسبت خاصی با طبیعت برقرار کرده یک نسبت خاصی با خودش و خدا برقرار کرده که یک سوالات جدیدی براش به وجود اومده اسمشو میذاره بحران بگذاریم حالا اجازه بدم برم جلوتر حرفم اینه اینکه چرا انسان تلقیش از خودش از خدا و طبیعت عوض میشه این یک پرسشیه که ممکنه هر کسی پاسخی بده ما خیلی نمیتونیم اینجا وایسیم ما فقط توصیف میکنیم میگیم عوض شد دوره یونان شد دوره مدر اتفاقاتی افتاد تو ایتالیا یه دفعه نقاشی جدیدی کشیدن توی هنر یه اتفاقاتی افتاد داوینچی کارایی میکرد نمیدونم یه نقاشی میکشید قبلا نبود پیکر حرف جدیدی میزد میتود قبلا بود ولی تلقی جدیدی از روش داد دکارت تلقی جدیدی داد ما اینا رو می‌خوایم توصیف بکنیم که زمانه مدرن رو بفهمیم که خودمون تو فضای مدرنیم اما چی شد که این شیفت اتفاق افتاد چی شد که از این دوره به دوره توی اینجا وقتی پیش میری، خب چون زمان میره جلو، زمان اینجا مکانیکیه، زمان اینجا مکانیکیه، زمان میره جلو، دوران هم میره جلو، اما اینجا زمان مثلا مکانیکی نیست، زمان متفاوته، مندمج و مندمج میشه اینجا. به اینکه چرا این شیفت به وجود میاد ما خیلی نمیتونیم فکر بکنیم. ممکنه یه نفر مثل فردی بیاد بگه ظهور اسم الهیه، عهد عوض میشه، هایدگر مثلا چه میدونم، تحلیل جامعه شناختی بگی، تحلیل های اقتصادی بگی، مثلا تو اقتصاد میگن انقلاب دریانوردی، توی علم میگن انقلاب نیروی صنعتی، توی اندونه هر رشته ای بالاخره این شیفتاری به توضیحی میده. همه اینا یعنی هم درست هم درست نیست. درست نیست به این معنی که علت تامه نیست، ممکن علت ناقصه ای باشه. ما نمیدونیم واقعا چی اتفاقی میفته. چرا؟ چون ما بشریم، انسانی، خدا میفهمه. ما اگه بریم مثل خدا باشیم یا نفر باشه که از غیب خبر داره میتونه بفهمه، ما که اینطوری نیستیم. حالا اگه شما دستتون به غیب میرسه ممکنه میتونید بگید. البته حال این اتفاقا میفته، از یک دوره به یک دوره دیگه منتقل میشیم. الان ما منتقل به دوره جدید شدیم، انسان جدید و علم جدید. ما تو این جلسه میخوایم پیرامون انسان جدید و علم جدید صحبت بکنیم. حالا انسان جدید تو پرانتز، فعلا علم جدید تا برسیم به انسان جدید. این علم جدید چه ویژگی هایی داره؟ علم جدید چه ویژگی هایی داره؟ پس دوره به خاطر طریقت فکری، به خاطر راه و روش، به خاطر اون نگاهی که انسان به طبیعت داره در واقع عوض میشه. دوره جدید رو همه با کی میشناسن؟ با بیکن و دکارت. خب اینجا اسمو اگه سوال دارید بپرسید. من وارد دوره جدید با بیکن و دکارت بشم. الان ما عرضم خدمتون که اینه فقط تو این وحدت و کثرت رو توضیح بدم، بعد این سوال سر رو پاک بکنم. هر دوره ای، خب هر دوره یک نخ تسبیحی داره، یه چیزی داره که همه چیز دور او جمع میشه. الان مثلا گفتش که توی دوره مدر مثلا ما هم راسیونالیسم داریم، عقل گرایی دکارت، و بعد از اون که نه تو خود راسیونالیسم بعد از دکارت دیگه کیو داریم؟ کانت راسیونالیسم نیست، اسپینوزا هست، لایبنیز، یعنی اون کارتزیان ها، آره، دکارتی ها. اینها قائل هستن که یک نقشی برای عقل تعریف میکنن توی معرفت، یه دستگاهی دارن. روبروشون کیا هستن؟ روبروشون آمپریستا، تجربه گراها، که با کی شروع میشن؟ لاک. بله بیکن هم هست، بله. خب دیگه به نظر فلسفی لاک، بعد هیوم، همه اینا روبروی هم دیگه میدونن که میدونید دیگه. این دو تا جریان راسیونالیسم، آمپریست، اینا در کجا جمع میشن؟ تلاقی میکنن؟ در چه اندیشه ای؟
کانت.
و بعد از کانت دوباره انگاری تفکیک هست، یعنی کانت تاریخ فلسفه رو به قبل و بعد خودش تقسیم میکنه. رضا خیلی مهمه.
کانت شعارهای کانت میکنه، یعنی قبلا نزاع افلاطون و ارسطو بود کل فلسفه، یک شعاره کانت میاد برای اینکه نشون بده عظمت کانت رو.
شعاره داره، ما میتونیم بعد کلا دو تا فیلسوف بزرگ تو تاریخ نام ببره، یکی افلاطون یکی کانت دیگه، تو دوره قدیم قبل از مدرن افلاطون، بعد از مدرن کانت، همینطوریه. و ارسطو هم در مخالفت با افلاطون ارسطو شد، اینم بهتون بگم. ولی خب حرف ارسطو خیلی بیشتر ماسید، چون به علم یه نگاه چیزتری داشت، ریستری داشت و دانش رو بیشتر هم میاد میاد. افلاطون خب یک تلقی دیگه داشت، و کلن دعوای بین افلاطون و ارسطو همه یه روکرده فلسفه رو تشکیل میده. اون افلاطون ارسطو رو نفهمیم، فلسفه رو نفهمیدیم. خب عرضم خدمتتون که با اینکه ما راسیونالیست داریم، با اینکه آمپریست داریم، ولی همه اینا با هم دیگه باز توی دوره هستن. این هم راسیونالیست هم آمپریست دوره یه سکه. چه سکه؟ سکه سوبژکتیویته. تو هر دو بنیاد معرفت، به قول دکتر، موضوع معرفت انسانه. اما تو دوره یونان موضوع معرفت کجا بود؟ طبیعت بود. احسن قوانین تو طبیعت بودن، ما فقط به لوگوس گوش می‌دادیم. لوگوس رو که میشنویم، ما که میگیم یعنی ما فیلسوفا، مردم عادی که اصلا نمی‌شنون، فیلسوفه که میشنوه، بعد میاد پیاده میکنه توی امور معاش خودش، میشه اکونومیا، پیاده میکنه توی امور سیاست خودش، میشه سیاست مدام، پیاده میکنه در خودش، میشه اخلاق، مثلا قوه عاقله و مثلا شجاعت و مثلا شعویه. تو جامعه هم همینه، یه طبقه، طبقه اوغلا فیلسوفا هستن، طبقه مثلا اون کسایی که میجنگن و میرن از من و شجاعت، عموم مردم که هم مقامشون خوردن و خوابیدن. چرا همین کی میرن؟ خب گرم شد. بعد عرضم خدمتتون که پس قانون رو از کجا میگیرن؟ از طبیعت میگیرن. اکونومیا، اکونومیا، اکو یعنی چی؟ اکونومی، اکونومی که میگن. نومیا یعنی چی؟ نومیا همون نومس قانونه، یعنی قانونه همون خانه. حالا خانه که اونجا میگن خانه یعنی اون خانه بزرگ، نه مثلا خونه آپارتمان نشینی. ولی توی دوره مدر بنیان حقیقت و اون چیزی که باعث شناخت میشه دیگه کجاست؟ سوژه است که الان میخوام توضیح بدیم. توی روش دکارت و بیکر میخوام توضیح بدیم. پس ببینید اون چیزی که محور میشه و همه چیز دور او داره شکل میگیره عوض میشه. اینه که اون کثرت ما رو به وحدت میرسونه. این وحدت اگر طبیعت باشه یه عالم دیگه ای رقم میخوره. عالم مثلا دوره اسلام وقتی رقم میخوره که خدا محور باشه یا قانون وسطا. طبیعت اگه باشه یونان، دوره هند و چین و اینا به نظر میرسه که همین طبیعت بوده. تنها دوره‌ای که انسان محور شده بی سابقه بوده تو کل تاریخ دوره مدرن بوده که با دکارت و بیکر شروع میشه که انسان محور میشه و علم و کلاً تلقی جدیدی به وجود میاد و همه این کسرت‌های نمیدونم راسیونالیسم و آمپریسم و این کسرت‌هایی که نمیدونم حالا نهادها و فلان همه اینها آخر برمیگرده که انسان چطور تلقی کرده. الان شما هم اینطوری هستید، فکر نکنید الان شما بیرون این داستان هستی. آره یه نفر به شما بیاد توضیح بده آقا بیاد فلان کارو کنی فلان کارو کنی، میگی نفهمیدم. یا آقا این کارو بکن به سعادت میرسی، میگی نمیفهمم چی میگی. تا وقتی نفهمی خودت درک نکنی قدم از قدم بر نمیداری. اما تو یه دوره‌هایی بود طرف خوش مثلا میسپرد دست استادی، گفت مثلا نمیفهمم تو بعد منو ببری، اصلا من نباید بفهمم. خوش میسپرد دست اون خدا یا دست اون قانون طبیعت، گفت مثلا تو بیا منو ببر که بفهمم. الان ابتدا من نفهمم هیچ کاری انجام نمیدم. این یعنی چی؟ این محور بودن من دیگه، محور بودن سوژه. همه تو همه همونطوری هستیم دیگه. آخرش منفعت خودمون رو داریم میسنجیم. از ازدواج که میخواید بکنید تا کار که میخواید بکنید تا نسبت با پدر، همش آخرش منفعت خودم. حالا بعضیاتون فقط اینور نگاه میکنید، بعضیاتون اونورم نگاه میکنید، میگه اگه مثلا نماز دینی هم هست خب بالاخره من اونور باید بالاخره سعادت ابدیه. باز این از این محورات منه، نمیدونم کسی تونسته در بیاد یا نه، زمانه همینه. من سعادت من همه چیه من. اگر به همسایه کمک میکنم چون مثلا گفتن که به همسایه کمک کنه به خودت بیشتر میدی بالاخره فلان، نه اینکه اون حقیقتی داشته باشه به ما و خودش من خودمو له کنم برای دیگری، مثلا معنا نداره. میگم آقا طرف احمقه معلوم نیست فلان، یه روا مسئله هم در میاد. و اصلا دین رو هم میتونی میفهمی، دین رو هم سوبژکتیو میفهمی. مثلا دین اومده به انسان کرامت بده، کرامت انسانی که تو دین هست و سوبژکتیو میفهمی. مسخر شده خورشید ما آسمان برای انسان رو تصرف میفهمی. چطور میتونی فهم دیگه از دین داشته باشی؟ اگر بتونید از این دوره رو بشناسید تا بتونید هر این دوره فکر بکنید. میشه یه علامت سوال جلوش، خب یه علامت سوال جلوش. پس این کسرت ها و وحدت ها علم و اینا رو همه رو برای این در دوش میاد. خب الان ما میخواییم بریم به اینجا برسیم، به این سوال میخواییم پاسخ بدیم. دکارت و بیکر خوبه دیگه، دو تا رو با هم بکنیم میشه دکارت دیگه، بی خود اینا نمیگه. خب بفرمایید.
الان به نظر شما حالا توی تاریخ انقلاب اسلامی وقتی میان اسلام رو مخاطب بکنن اوج و شکوه اسلام و بعدش حتی زبان و فطرت اسلام رو میخوان بررسی بکنن، به نظرتون با نگاه سوم و تیپولوژی سوم بررسی نمیشه؟
دقیقا تو مرسیس میکنم و
همین
رو سوال خوبیه، مربوط به کلاس نیست، بعدی کلاس در خدمت شما آقای. بعد
سوال
خدا اصلا دست شما نیست، شما خیلی تلاش نکن.
نه
یه اتفاقی افتاده فقط شما بشناسش. ما فعالی آره ما فعلا بتونیم بشناسیم که الان چه اتفاقی داره میفته. خیلی ما مثل که اینجا فعالیت نداریم که چی رو باشه منطبق بکنیم. اگر به هر حال دینی فکر کنه باید دین رو منطبق، باید مدرنیته رو منطبق با دین کنیم، دین باید بالا دست قرار بگیره به نظر باید این باشه. ولی مثل که خیلی ماها به عنوان یک فرد اختیار نداریم، نه که اختیار نداریم مجبوری ما، یعنی میخوام بگم نیستش که مثلا که شما تصمیم میگیری پاشی بری پایین، تصمیم میگیری از فردا بیایم حاکم بکنیم، اما به معنی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، نه اصلا اینطوری نیست. کنش های تاریخی و کنش های اجتماعی لازم داره، قبلش آگاهی خودآگاهی لازم داره. ما تو مرتبه خودآگاهی هستیم، خیلی عجله نکنید. خوب بفهمید شما درباره
نگاهی که
این حواس
هست
نگاه تکاملی پروگرس
میشه ماوراشه نقطه
مشخص کنه
مقصد
درست خودش تناقض رو نه مقصد نقطه مشخص نمی کنه این هم فکر جلو
بله یعنی در واقع منظور اون فعلا این مترقی ترین جایی که
اینو که میگن دیگه بله اونم علم مشخص
در نگاه سوم که ما داریم میگیم هر زمان علم خودش رو داره یعنی داریم همه علم معتبر
هر علم در زمان خودش معتبر بوده. این فقط و فقط دنیای مدرنه که اعتبار همه علوم رو میذاره کنار و میگه منم علم جهانی، لذا یونیورسیتی رو تشکیل میده. یونیورسیتی از یونیورسال میاد دیگه، کلی جهانی. مثلا دانشگاه تصویر داره همین. ما قبل از دوره مدرن دانشگاه نداشتیم، هر مکتبی برای خودش یه مکتبخونه داشت، هند و چین و ایران و علوم معتبر خودش رو داشت. طب سوزنی مثلا مال چین بود، ما نداشتیم، میرفتیم یاد میگرفتیم استفاده میکردیم، به خودمون اجازه نمیدادیم بگیم آقا شما کلا مهملی طب سوزنی، منم که پزشکی مدرنم، ولی الان این اجازه رو به خودشون میدن و همه طب دیگه باش مقابله میکنن. سنتی قدیم سوزنی در صورتی که ممکنه که کارآمدی داشته باشه که داشته، ممکنه تو ناکارآمد باشی که هستی، ولی من چون یونیورسالم، چون من یونیک هستم، بقیه در خدمت من باید باشن. بقیه میشن چی؟ غیر علم، پزشکی علم ساینس. حالا الان تو دکارت میگیم دیگه، اون روشی که من دارم میگم برای تشریح بدن اون روش علمیه، غیر از اون همه تپایدی غیر علم خرافه. حالا ممکنه تب تو به توقی بخوره یه دارو علفی هم بیاد به شما چیز بده درمان بشی، اونطوری تعبیر میکنن دیگه.
این کار میکنه
چی؟
این کار بله به اون اثبات شده مثلا تعریفات
دقیقاً. یعنی علم مدرن، اگر علم مدرن کار آمد نبود که نمیتونست در واقع نوک جمع را چیده و کباده شعر را عدد بکشد. یه زمان یه زحمتی کشیده اصلا تعریفش از علم. اصلا اینجا من برم گام بعدی، تعریفش از علم کارآمدیه. اصلا میگه کارآمدی یعنی علم. اصلا این حرفی که میگید علمش کارآمد بوده، مثل میگه انسان بشر بوده، انسان اصلا بشره، اصلا علم یعنی کارآمدی. حالا توضیح میدیم، چون علم میشه کارآمدی، بقیه غیر کارآمد ها میشن غیر علم. خب آقا کارآمدی به تناسب رو میگن، تناسب نداریم، تناسب وجود نداره. انسان مده. شما سوال داشتی، شما بفرمایید آخرین سوال بعد تموم میشه.
خود علم جدیدی کارآمدی تعریف میشه، اگه مثلا در مثال پزشکی کارآمد تر باشه جای
دیگه ممکنه اینطوری بشه، ولی مقطعی نیست، با یک دو مورد نمیشه. یک دو به هم پیوسته از کارآمدی های نهادهای مختلف تو اندیشه مدرن، سیاست و فرهنگ و طب و همه اینا با هم دیگه است. شما اگه یه دونه فقط طب رو بتونی کارآمدیشو بر پزشکی نشون بدی، بازم نمیتونی کاری انجام بدی. این نسبته، نسبت مدرنه، چون اصلا کلا مدرن به نسبت نگاه میکنه، ذاتگرا نیست. اون اندیشه قدیم ذاتگراییه. شما میگه من اینو از چین میگیرم، اینو از هند میگیرم، اینو از اسلام میگیرم، نگاه مدرن اجازه رو بد نمیده، یه دستگاه درست میکنه همه رو با هم دیگه ربط میده. نگاه و اندیشه جدیده، همه با هم دیگه ربط دارن. شما نمیتونی توی طب بری از مثلا از یه جای دیگه درس بگیری و تو فرهنگ چیز اقتصاد بیای مثلا توی یه فضای دیگه، نه، با هم همش قابل مرتبطه. یا همه با هم تغییر باید پیدا کنه یا هیچ کدوم. لذا مثلا تو اداره کشورم هم همینطوریه، مثلا یه طرحی دارم برای اقتصاد، ولی چون طرحی مثلا برای سایر نهادها نیست، اینم نمیتونه اجرا بشه. و این پیوستگی ویژگی دنیای مدرن، دنیای مدرن پیوسته است. به این پیوستگی نه فقط در درون یک مثلا کشور، در درون کل دنیا، لازم میگن دهکده جهانی. صلح پایدار وقتی هستش که هم با هم هماهنگ باشیم. بذار کسی بخواد این نظم رو به هم بزنه، همون آدم بده میشه، باید برش داریم. حالا سوال هستش که کی آقای این دهکده باشه؟ خب همون کسی که اولین بار این طرح رو در انداخته بود. خب ادامه بدیم بحثمون. ببینیم سراغ بریم که بیکن و دکارت چه کار کردن. پس الان یک دوره جدیدی ما داریم. حالا من نمیدونم الان چقدر بیکن براتون توضیح داده شده. اگر میتونستم راحت‌تر میتونستیم بحث بکنیم. فقط این مقدار رو بگم که حالا دوستانی که باهاتون گفتگو میکنن یه مقاله رو دیدن، شما هم ببینید حتما، مقاله روش بیکن آقای دکتر بهشتی، حتما اینو امشب فردا امروز بخونید، این مطلب کامل براتون حل میشه. من فقط یک تا اشاره به اون مقاله میکنم دیگه، حالا به اون مقاله فرصت نداریم چون خیلی وقت گذشته، نیمی از بحثا مونده، ان شاء الله برسیم. توی بیکن میگه که چی؟ میگه که یه عقبه‌ای داره بحث بیکن، یه عقبه‌ای داره. علم گرایی چجوری به وجود میومد تا قبل از بیکن؟ من این علم رو هم توی بیکن هم توی دکارت به توضیح بدم. اینجا خیلی مهمه بچه‌ها، این بحث ممکنه جست گریخته تو بحث اساتید بوده ولی مفصل نبوده و یه جور قله بحثه. اگه تا الان دقت نمی‌کردید الان بیشتر دقت کنید، این 5-6 دقیقه طول می‌کشه. در دنیای قبل از مدر یقین به علم به کلیات پیوند خورده بود. مثلا دوره یونان ما کی علم به دست می آوردیم؟ وقتی که مسل رو ببینیم، تئوریا ببینیم. مثلا شما انسان‌های گوناگونی هستید، یک مسلی دارید در عالم عقل، حقیقتا در خارج وجود داره به نحو کلی. کسی به اون علم پیدا بکنه به همه این جزئیات علم پیدا میکنه، کسی به حقیقت اصل علم پیدا کنه به حقیقت اصل به اصل‌های جزئی علم پیدا میکنه. علم پیوند با کلی داره، تو افلاطون یه جور، تو بقیه هم یه جور، تو ارسطو هم، تو ارسطو هم یه جور. حالا این کلی تو افلاطون حقیقت بیرونی هم داره، تو عالم مثال مسل، مثال نه مسل، توی ارسطو این حس در ضمن خود همین افراد جزئیه، ماده و صورت. اون صورت حقیقت شی، فهم حقیقت شی صورت شی، یه ماده هم داره، صورت میاد روی ماده به شی معنا میده. اون صورت کلیه، صورت انسانی و حیوان ناطق بودن رو همه ما اومده. شما اون صورت رو بشناسی انسان رو شناختی. حالا این صورت یه وجود خارجی داره تو افلاطون، تو ارسطو ضمن جزئیات فرق نمیکنه، کلی وجود داره. با اوکام و حالا اندیشمندان انتهای قرون وسطا و ابتدای رنسانس مشخص میشه که ما نمیتونیم این کلی رو بشناسیم. این کلی همون ذات اشیا هست. حالا قبلش مثلا دمسکوتوس میگفت ما اول ذات خدا رو نمیتونیم بشناسیم، تو اون نگاه قبلی ذات هم میتونستیم بشناسیم. بعد از اون که گفتن که ذات خدا رو نمیتونیم بشناسیم، اینا هم نبخواد این که با خدا مشکل داشته باشن، واقعا گفتن عقل محدود بشر چطور میتونه خدا رو بشناسه؟ خدا رو، ذات خدا رو از معقولات بذاریم بیرون. بعدا اوکام میگه نه تنها ذات خدا، ذات همین در و دیوار ماژیک، ذات من شما، کلا عقل ما ذاتیاب نیست، ما فقط عوارض رو میبینیم. من میبینم ایشون قد و وزن و هیکل اینا رو میبینم، اون ذات انسانیشو که بهش دسترسی ندارم. کم کم عقل انسان اینطوری جا افتاد، این همون شیفت از دوره مثلا قرون وسطا اینا به مدرن ها. گفتیم علتش هم خیلی نمیتونه بحث بکنیم، چی شد که اینطوری فکر کردن مردم، چی شد که دیگه قبول کردن عقل انسان نمیتونه ذات رو بفهمه و کلا شناخت عقلانی و شناخت کلی دیگه مرتفع شد، لذا یقین رفت، چون یقین پیوند با کلیات داشت. پس ما دیگه یقین نداریم، یقین نداشته باشیم علم نداریم. چرا؟ چون ویژگی علم چی هستش؟ علم هستش که ما رو به یقین میرسونه، علم هستش که کلی و ضروریه. خب پس توی شکی افتادیم، به یکی اینجا داره ظهور میکنه، میخواد این شک رو از ما بگیره و میگه من یک راهی به شما یاد میدم که شما به یقین برسید. درسته که دیگه کلیات معنا و مفهومی نداره، یک نامی بیش نیست، نومینالیزم، و شما با کسرات و حس روبرو هستید، اما یک علمی رو ما معرف میکنم به نام ساینس. حالا علمی که معرف میکنم به نام ساینس اشتباه ها، یعنی میخوام بگم ساینس از اینجا داره شروع میشه. یک تلقی جدیدی از روش به شما میدم که از این طریق شما به یقین میرسید. خب معرفی کردی بیرون که حالا مخصوصش تو مقاله برید بخونید، در عالم استعاره، استعاره میدونم سرنخ، استعاره کشتی کامل توضیح میده، استعاره رو اونجا بخونید. ماحصل این روش این استش که تنها راه رسیدن به یقین در دریای مواج طبیعت کشتی ساینس. بیرون از این کشتی ساینس همش یک سری دانش‌های غیر علمیه، یا اصلا وجود نداره یا غیر علمیه. چرا؟ به خاطر اینکه کلی اصلا که نرفت، خیالات بود. فقط این روش منه که شما رو به روش به علم میرسونه. این روش چیه؟ این روش همون ساینسه. برای که بفهمیم روش در بیکن چیه، میریم سراغ آقای دکارت. همونطوری که آقای دکارت هم صبح گفتن، کتاب داره گفتار در روش درست کار بردن عقل، رساله فوق‌العاده عالیه، برید بخونید. شما در جدا هم چاپ شده، تو اون وسط کتاب های فروغی هم چاپ شده، ترجمه خوبه. حالا کتاب های فروغی هم میگن تعلیفه، ولی اخیرا گفتن ترجمه بوده، خودش نگفته، مثل که تاریخ فلسفه فرانسوی بوده ترجمه کرده، ولی خب به عنوان تعلیف معروفه. گفتار در روش هم جداگونه وسطش چاپ میشه. سیر حکمت در اروپا، الان کتاب خیلی خوب و نه خیلی خوبیه، خیلی خوب برای شروع و غیر دقیق، ولی برای شروع منظم و مرتب و ادبیات فاخره، ولی خب ضعیفه دیگه، یعنی جزء مثلا تاریخ فلسفه درجه 2 یا بعضا 3، اگه مثلا کاپلستون رو 2 بگیریم میشه 3. خب کاپلستون هم الان درجه 2 دیگه حساب میشه دیگه، مثلا دقیق تر اومده، مثلا راتلش میگن بهتر دقیق تر. خب عرض خدمتتون که حالا دکارت چی میگه؟ دکارت میگه چطور من میتونم به یقین برسم؟ خب هر چیزی که امکان شک درش وجود داره درش شک بکنیم، ببینیم که به یقین میرسیم یا نه. تأملات اول و دوم کتاب تأملات، مدیتیشن، اینم بخونید حتما، ترجمه احمد احمدی. همون دوتای اول هم بخونید بسه، بقیهش خوبه، بقیهش هم بخونید، ولی همین دوتا مقصود هست، تأمل اول و دوم، تأملات دکارت. اسم کتاب تأملاته، تأملات دکارتی نه، تأملات دکارتی کتاب اوسر، خود تأملات، نشر سمت، ترجمه احمد احمدی، کتاب سبز رنگ، نازک، 100 صفحه، اون دو فصل اول هم 20 صفحه، 20 صفحه رو بشینید بخونید. اونجا چی میگه؟ اونجا میگه من در همه چیز شک میکنم، بسیار شک میکنم. چرا شک میکنم؟ حالا من یه قاشق بذارم توی مثلا لیوانی که هست، کج به نظر میرسه دیگه، از عقل استفاده میکنه، میگه نشکسته نوره، من باشم و حس کجه. از کجا معلوم این توجیه عقل درسته که گفته این شکسته نوره؟ شاید واقعا یه خصلت رو خدا به آب بده، هر چی میتوش میشکنه، از کجا اینو ردش میکنه؟ پس میتونیم شک بکنیم. بسیار همینطوریه، تخیلات همینطوریه، هم تو همه چیز مثال میزنه، رو همش شک میکنه. یه خب از چیزی نمون که من تو شک نکنم و امکان شک توش نباشه. چه چیزی هست که توش امکان شک اصلا نیست؟ خود این کاری که من دارم انجام میدم، این کاری که انجام میدم چیه؟ شک کردن چیه؟ اندیشیدنه، اندیشه و فکر. پس اون چیزی که هست فکره، پس فکر اون چیزی که هست، این همون کوگیتو ارگو سام یا کوگیتو سام هستش، فکر هست. این فکر هست رو عمیق بفهمیم، این فکر هست رو عمیق بفهمید، خوب دقت بکنید. اگر تو این چند دقیقه گفتم بس دقیقه، این از اونم دقیق پرواز میشه، یه قله ای داره که از این قله رد نشید، این پشت این قله میفته. من اینم بگم از این دو تا یه نتیجه بگیرم، بعد دیگه راحت میشه، میره تو سرازیری اون قله. خب اینی که الان میخوام بگم اینجا چیه؟ فکر هست، اندیشه هست، چیه یعنی؟ فکر معرفت هست. هیچ وقت دکارت و کانت و اینا معرفت شناس به معنی که ما دغدغه اون معرفته نبودن. مثلا فیلسوف دغدغش چیه؟ وجود، میخواد در مورد وجود بحث بکنه. مثلا ارسطو میگه جهان پر از جوهره، جواهر، جوهر اینا چه وقت مخارج پر میکنه. مثلا سوال اولیه یونان چی بوده؟ یا قبل از یونان، پیش از سقراطیان چی بود؟ آقای تاکولی آنچه که هست چیست؟ آرخه مثلا پرسش آرخه که میگفتن بنیاد همه چیز چیست؟ تالس میگفته چی؟ آب. پراکلیت میگفته چی؟ آتش. اینا دنبال طبیعت شناس نبودن، مثلا میگن که اون وجود چطور خودش رو بروز کرده، وجود تو این عالم الان صورت آب در اومده و از آب همه چیز به وجود اومده، تجلی وجود تو طبیعت آبه، تا بیاد میرسه کلن این دردقه دردقه وجوده. توی اینجا وجود خودش رو بدیش احسن در قالب اندیشه نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اندیشه هستش که مرز وجود رو مشخص کنه. یعنی اون چیزی که بیرون از اندیشه من مدرنه چی؟ وجود نداره. جمله معروف هگل رو بگیم، چندین بارم تو کتاب آقای فروید تکرار شده، آنچه معقول است معقول است موجود است، آنچه موجود است معقول است. یعنی هر آنچه که من تعقل بکنم هست و آن چیزی هست که به تعقل من در بیاد. این دیگه اوج حرف دکارته. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی انسان نبود و تفکرش نبود هیچی نبوده. این سوال اول که به ذهن میرسه، بعد اون داره فلسفه هگل و دکارت و کانت اینا رو بخونیم. ولی خیلی یواشه که بهتون میگم بعد، چون طبیعت در نسبت با اندیشه انسان داره برام میخونه. این معنای دقیق سوبژکتیویته است. طبیعت در نسبت با من داره برام میخونه. در خارج یه امر مبهمیه. تا قبل از کانت گفتن در خارج ضرورت هست، قانون هست، امکان هست، وجود هست، همه چیز در خارجه. من میرم در دامن طبیعت اینا رو میشناسم. کانت میگه اینا همه کاتگوری ذهن انسانه، توی طبیعت هیچ چیز محصری نیست، دریای مواجه، چنان که بیکن میگفت. این دریای مواجه پدیداری برای من داره، توی ذهن من ابتدا تون حسیات مهر مکان و زمان میخوره، بعد میاد توی ذهن من نسبت و جهت و اندازه و کیف و که همه داره اینجا پیدا میکنه. پس یعنی تصویری که ما الان از جهان داریم برای گاو، برای یک نمیدونم اسب، اصلا اینطوری نیست. اون اصلا فاهمه نداره. بذار اصلا دکارت میگه اینا مکانیست، اینا ماده چیزیستن، حس ندارن. آقا یه چیز میگفت دکتر طالب زاده که نیچه در سر و نصر بقیت رو دکارت رو ببرش. آره. این نگاهه. چرا؟ چون میگه فقط انسانی که طبیعت رو میفهمه. بنده اصلا فصلا قوه نه مادن، طبیعت ماده است، طبیعت ماده است. پس دکارت اینجا داره چه کار میکنه؟ پس میگه جهان، ببخشید اینجا ریز شد، جهان یا امتداد که همون طبیعت میشه، یا فکره که همون اراده انسانه، اندیشه انسانه. انسان ترکیب از این دوتاست. نفس و بدن داره. نفسش همین فکر اراده است که تمام حقیقتشه، که همون صورتشه، که همون چیزی هستش که توی دوره قبلی کلی بود، مثال بود، حقیقت رو میداد، قانون رو میداد. اونجا موسو قانون رو میداد دیگه. لوگوس حرف زدن خدا بود، اون معنی یونانی. لوگوس همون لوجیک منطقی میگن، همین بود دیگه. قانون و بنیاد حقیقت و بنیاد لوگوس بود، اون چیزی که همه چیز از او داره معنا میشه. توی اینجا همه چیز از اینجا معنا میشه، فکر انسان و حقیقت انسان، اندیشه انسان. پس این اندیشه انسان میشه بنیاد حقیقت. چیزی بیرون از این اندیشه باشه یا نیست، یا اگر باشه علمی نیست. خب من چطور حالا بیاندیشم؟ روش به کار بردن عقل، روششو به یاد میده دکارت و بیکن روششو به شما یاد میدن. این روشی که به شما یاد میدن دقیقاً قواعد الفبای همین سایکسه که الان ما داریم میخونیمش. این سایست همچین نسبتی با طبیعت داره. طبیعت در برابر من میخوام بشناسمش و سوژه و اوژه. روش فاصله بین سوژه و اوژه رو میخواد پر بکنه. تا وقتی که سوژه و اوژه با هم فاصله ندارن و در اندیشه یونان یکی هستن و انسان در دامن طبیعت معنا میشه، نه در برابر طبیعت، روش معنا نداره به معنی اصطلاحی. روش همون به لحاظ لغوی راه برد و اینا. به لحاظ لغوی روش و سایست اونجای معنا پیدا میکنه که سوژه از ابژه جدا میشه، طبیعت در برابر انسان میشه. طبیعت یک کشتی، یک دریای مواجه، من به عنوان کشتی برم توش. طبیعت قبلا من در دامن طبیعت مثل مادری، مادر من انسان ازش میپرسیدم، الان من طبیعت رو به محاکمه و بازجویی میکشم. این عین جمله کانته. حالا که بازجویی کشیدن یعنی چی؟ الان توضیح میدم. خب حالا سوال این هستش که خب این یقینش از کجا وجود میاد؟ بیکن ادعا یقین کرد، این یقین از کجا میاد؟ اینجا باید بریم سراغ این طبیعت. طبیعت چیه؟ و چطور در شناخت طبیعت من به یقین میرسم؟ اینجا ادعای دکارت خیلی ادعای مهمیه. میگه طبیعت جز امتداد نیست. طبیعت امتداد، طبیعت اندازه هست. چرا این حرف میزنه؟ خود دکارت میدونه دیگه، مدرسه یسوعیان بوده، از گردن کلفتای مسیح بوده. هگل هم همینطور، هگل هم آخوند مسیحی بوده، تو اصلا حوزه علمیه مسیح رشد کرده. اولین سوالش که نسبت نامتناهی و متناهی بوده رو تو همون دوره به ذهنش میرسه که توی کلیسا بهش گفتن که خدا نامتناهیه، تو متناهی هستی. این فکر ذهنشو درگیر کرد، خب نامتناهی و متناهی چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ مگه میتونن نسبت داشته باشن؟ از اینجا فلسفه شروع میشه، نسبت نامتناهی و متناهی. و اینم داخل پرانتز بگم، خدا واقعا نامتناهی هست یا نیست؟ تو فلسفه نامتناهیه، اما تو کلام که نگاه میکنیم متعالیه. اگر نامتناهی باشه که جا برای غیب نمیذاره، تعالی معنا نداره، همه جا رو پر کرده دیگه، خدا تو پر سمن رو هم میگیره، معنا تو پر اسپینوزا. ولی تعالی یعنی یک مخلوق داره و خالق و مخلوق متباینه و نسبت به او تعالی داره. خب حالا بالاخره خدا متعالیه یا نامتناهی، بهش فکر بکنید. میتونه با هم باشه، نمیتونه، هر دوتاش هیچ کدام. خدای هگل و خدای مدر، اون خدایی که ترسیم میکنن نامتناهی، ما هم که میفهمیم باید تعالی نسبت به مخلوق چی میشه؟ مجبوری بگیم که ما هم تجلی خدا هستیم، متباین دیگه، جوهر تباین دیگه به وجود نمیاد. خب از این بگذاریم، این داخل پرانتز بود. دکارت چه کار میکنه؟ گالیله تو این کتاب مقاله روش که بهتون میدن میخونید، اونجا نقل قول گالیله از کتاب مقدس هست، خدا جهان را با قلم ریاضی آفریده، یا اون تابلویی که دکتر بهشتی گفتن، خدا دستش پرگاره، هندسدانه، خدا به مسابقه هندسدان. خب یعنی چی خدا با جهان رو به زبان ریاضی آفریده و خدا هندسدانه؟ نظم جهان ریاضیه، نظم جهان هندسه است. اینها ملهم شد از اینها که دکارت بگه پس جهان صرفا امتداده، چون امتداده که با ریاضیات هماهنگه و روش ریاضیه که فهم ما رو از این امتداد یقینی میکنه. لذا میگن این روشی که بیکن گفته همین روش ریاضیه. این روش ریاضی غیر از خود علم ریاضیه، اشاره به مقاله، در ارجاع به مقاله آقای طالبزاده، همون نسبت ریاضیات در علم جدید. این دو تا مقاله رو حتما بخونید، مقاله طالبزاده نسبت ریاضیات در علم جدید، دو روش و بیکن آقای بهشتی. این دو تا رو بخونید، همه این بحثا براتون واضح میشه. من فقط الان گفتگو آغاز دارم میذارم. خب پس ما برای اینکه به یقین برسیم میره سراغ روش ریاضی. کلیات پس جزئیات سراسر عالم گرفته، یک جزئیات پراکنده، یک دریای منواج، هیچ راهی برای شناخت یقینی نیست. آقای بیکن میگه روش ریاضی، دکارت میگه روش ریاضی امتداد، امتداد. خب غیر از این فهمی که من از طبیعت دارم چیز دیگه ای هم هست؟ چیز دیگه هم هست؟ نه. چرا؟ چون من به مسابه یک فکر و مسابه اندیشه که این فکر و اندیشه همون وجوده توی عالم هستم، پس یک بود در عالم هست که بنیاد این معرفته، اون بود، بود انسانه، بود سوژه است، سابجکتیویتی. یعنی همین، یعنی غیر از من نیستن، اگر باشن در امتداد منن. طبیعت نه که نیست، مهمه، در امتداد انسانه. سوال اون وقتی که اندر انسان خلق شده بود طبیعت نبود؟ بود، ولی این طبیعت نبود، نمیدونیم چی بود، یه درگاه مواجی، اونی که به نظم درش میاره، اونی که توضیحش میده، برایش ضرورت امکان و جهت و نسبت و اینا مشخص میکنه، انسانه. چون همه اینا در ذهن انسانه، ذهن انسان نه معنای ذهن گرایی، یعنی خود انسان اینطوری بنا شده. آخرین نکته، آخرین نکته، توی نگاه قبل از بیکن ضرورت و کلیت در طبیعت بود. ما میرفتیم به عنوان فیزیکدان طبیعت رو بررسی میکردیم و قوانین کلی و ضروری رو در میآوردیم. بیکن میگه هیهات، همه تون به اشتباه میرفتید. چرا؟ چون که ضرورت و کلیت رو در طبیعت فهمیدن، یعنی کلی رو فهمیدن، انسان اصلا کلی نمیفهمید، خیال میکردیم، لذا این رو تو پیشرفت نمیکرد. هزار سال بگذاری هیچ پیشرفت درتون نبود، پیشرفت فقط توی همین معقولات رو بازی میکردید با الفاظ. اما وقتی که علم شد روش و ضرورت و کلیت پایگاهش از طبیعت، ما در انسان اون موقع است که داره علم پیشرفت میکنه. الان نگاه میکنید این همه تکنولوژی پیشرفت به خاطر همین تغییره که حالا کانت بهش میگه انقلاب کوپرنیکی، تغییر پیدا کرده. بنیاد حقیقت اومده انسان. چرا؟ همون چرای اولیه، چرای از دوران به این دوران، این دوران انسان بهتر شده. توی محوریت انسان، توی محوریت انسان پایگاه ضرورت به کلیت دیگه میشه انسان. اون چیزی که من بفهمم برای من معقول باشه دیگه کلی و ضروریه. چرا؟ چون اون چیزی رو من میفهمم که برای اش ریاضی بفهمم، چون جهان امتداده، برای اش ریاضی هم بفهمم دیگه کلی و ضروریه. پس ساینس کلی و ضروری بودن در ذاتشه. کانت اینو متافیزیکش رو میگه تحت عنوان قضایای تحلیفی پیشینی. میگه قضایای تحلیلی هم که علم به ما نمیدن، یا تحلیفی پسینی هم که میخوام اینو تو طبیعت پیدا بکنیم قوانین رو. تو اونطوری نیست، میشه قوانین چه قضایای تحلیلی پیشینی. توضیحش با اونه برای فلسفه کانت فقط بخواه تو ذهنتون بیاد رب پیدا تو ذهنتون باشه به گوشتون فقط خورده باشه هم بیشتر نمیخوام تو ذهنتون بیارم. یعنی میخوام بگم کاری که نیوتن کرد، این علم دیگه دقیقه ای رو که در واقع اومد ازش رو نمایی کرد فلسفه کانت براش بنیان گذاشته شد، براش توضیح دادن واقعا چرا علم نیوتن اینقدر دقیق بود ولی علوم قبلی اینقدر دقیق نبودن. چرا؟ به خاطر همین روش بیکنه، به خاطر اینکه دیگه طبیعت داره با طرحی که من بهش دادم، با این طور ریاضی که من انداختم داره کار میکنه و این طور ریاضی یقینیه، طور ریاضی یقینیه. قبلا اینطوری نبود که نگاه ارسطو بطرمیوس اینطوری نبود. حالا این یعنی چی؟ مگه من هستم که به قانون به طبیعت مستقل از من داره کار میکنه؟ تا اینو بگی هنوز تو پارادایم قبلی هستی، هنوز طبیعت تو ذهنت محوره. حقیقتاً طبیعت محور نیست و انسان داره به طبیعت قانون میده. حقیقتاً اینطوریه. فهم به این قبول دارم. الان براتون دشواره. مقاله اصل تصویر جهان هایدگر رو بخونید. همین مقاله دکتر طالب‌زاده، مقاله بیکر و چند تا مقاله دیگه به مقدار فکر و تأمل و مطالعه براتون جا میفته کم کم. ولی خب مسئله دشواریه، قبول دارم. که نسبت انسان با طبیعت تو دوره مدرن چیه؟ به خاطر همینه که بحران محیط زیست میرسیم. انسان هر طور که داره میخواد با این طبیعت داره سر و کله میزنه. طبیعت قبلا اینطوری نبود که طبیعت رو بخوای به عهده خودش بذاری هر جور به انسان پا نمیده، اما انسان مجبورش کرده، محکومش کرده به قوانین خودش. یه فرمول بنویسه به طبیعت میگه باید تو این فرمول کار بکنی. لذا میگن نظریه مقدم بر مشاهده است. توی چالمرز خوندید مثلا توی امرس، اصلا شما بدون نظریه بری سراغ طبیعت، طبیعت با شما حرف میزنه. نظریه بده بعد برو ببین نظریه تو طبیعت میشینه یا نمیشینه. آخرا نظریه که نشست نظریه من، فرمول منه. لذا باید آزمون پذیر باشه نظریه، هی به طبیعت پاس بدم بگیرم. لذا علم جدید ساینس یکی از ویژگیاش چیه؟ آزمون پذیری. علمی که آزمون پذیر نباشه اصلا ساینس نیست. ساینس باید آزمون پذیر باشه. نظریه رو من بدم با طبیعت رفت و برگشت کنم، طبیعت رو مجبور کنم تو این کارو، یعنی آزمون تو آزمون های من باید حرکت کنه، باید اون مجرم اون چیزی که من قاضی میخوام بهم جواب بده. حرف دکارت. پس این عرضم خدمتتون که امتداد که عالم امتداد هست با روش ریاضی برای من یقینی به دست میاد. تموم شد اون قسمتی که گفتم خیلی مهمه. پس ساینس به انسان یقین میده، از این مطلب گذشته. حالا که ساینس به انسان یقین میده، این بحران به وجود میاد. تو طبیعتش رو گفتیم چرا، تو انسانش حالا بعد بگیم. و عرضم خدمت با متد صرف به حقیقت نمیرسیم. چرا؟ این متد دیگه اینجا منظور روش بیکن نیست، این متد متد لغویه. اینجایی که استاد گفتم توی بوعلی یقین از کجا میاد؟ از اتصال یا اتحاد، حالا فارابی میگه اتحاد فرزم کن اتصال با عقل فعال. عقل فعال عقل دوام عقول عشره که هر کدومی کاری تو عالم انجام میدن. عقل فعال اگر شما بتونی باش متحد بشی کلی از اونجا میاد، به کلی میرسی و عالم میشی، متصل به عقل فعال باید بشی. مثلا علم توی سنت اسلامی ما اتصال به عقل فعاله. یه عقل بلونه داریم بچه یه عقل بلفعل میشه میفهمیم، یه عقل ببخشید عقل بلملکه داریم، بعد عقل بلفعل میشه، بعد عقل مستفاد. عقل مستفاد عقلیه که اتصال به عقل فعال پیدا میکنه، کلیات رو درک میکنه و جزئیات هیچ وقت علم به ما نمیده. خب بعد توی بوعلی، تو فلسفه گذشته، تو نگاه یونانی، حتی تو نگاه قرون وسطایی، صرفا با متد به حقیقت نمیرسیم. شما هر چقدر تو جزئیات بری جزئی ما رو به یقین دقیق نمیرسونیم. هزار بار بیایم ببینیم که آب در صد درجه میجوشه، آیا بار هزاری خوب ممکنه بجوشه؟ ممکنه نجوشه. یک میلیون بار شیر یا خر میذاریم، هر بار شیر اومده، یک میلیون بار علاوه یک شیر میاد یا خر، 50-50. این همون جزئیات متد، روش متد به معنی راه نسبت به طبیعت، راه نه اون نگاه اصطلاحی بیکن. روش مثلا به آب میگه آقا شما چجوری زندگی میکنید، راه رسم زندگیشو میگه. این روش به اون معنی هستش، متد به اون معنی هستش. تا یه اتصالی با عقل فرضیاتی کلی در وسط علم به وجود نمیاد، لذا توی قبل از بیکن با متد که فقط علم به دست نمیاد، نیاز به کلیه. اون چیزی که علم به ما میده صورت کلیه، مثاله. اما وقتی که متد معنای اصطلاحی پیدا میکنه دیگه تمام حقیقت علم میشه همین متد. چرا؟ چون اون کلیت و ضرورت دیگه بنیانش انسانه، به کمک این روش، به کمک این ساینس. و غیر از اون دیگه همه میشن نالج، همه میشن غیر علم، همه میشن مهمل، همه میشن خلافه. فقط ساینسه که اینطوریه. و حالا تا اینجاش میگیم خیلی گیری نداره، از بعدش خیلی بده که میگه تنها روش رسیدن به یقین هم همینه. این یونیک کردن خودش خیلی دردسرساز میشه. یعنی هیچ راه دیگه برای کسب معرفت و رسیدن به حقیقت رو معتبر نمیدونه، همه رو میذاره کنار، همه رو میذاره کنار. فقط توی این مسیر باید بریم جلو، فقط روش علمی که ما رو به یقین میرسونه. بقیه روش اصلا روش نیست، مهمله. یه روش رو روش علمی مثلا توی کلاس شما حرف میزن، استاد میگه میفهم علمی حرف بزن. این علمی حرف زدن از بیکن به ارث برده، یعنی بیا توی این چارچوبی که نسبت بین سوژه و ابژه هست، توی این دیسیپلین دانش شکل گرفته آقای دکتر طالب زاده، توی این دیسیپلین حرف بزن. غیر از اون مبهم از دین میگی، از خرافه میگی، همه رو با هم دیگه. وقتی توی اینجا نیا انا انزلنا هم مثلا من از سماع ما نهایی دکتر زیبا کلان یه بار باش قبلا رو چهار برس بخوندیم این حرف میزن است سعید چیز داره سعید نسانه میگو انزلنا این نا کیه؟ نمیذاریم این علمی نیست. من از سما آسمان، خب اگه همین منظورت بله، ولی سماوات سب و هفته دار ما باز نمیفهمن. من از سما ما هم اگه همین رو میفهمن، آب از آسمان نازل میشه، این همچون جمعه علمی. ولی انزلنا من اصلا نا رو نمیفهم، کی کجا چجوری، تو روش من نمیاد، تو طرح ریاضی من نمیاد، معقول من نیست. میگه ما اصلا خدا نمیتونه معقول باشه، باید ایمان بهش بیاریم. میگه خب ایمان بیارش کنم به قول علم اونجا نمیره. اونجا هم برید دین، هر کس اومد صبح تا شب نماز بخونه، روزه بگیره، هم برید، ولی علمی نیست کامل. علمیه که بفهمیم، علمیه که بفهمیم. اونجا که هیته فهم نیست، هیته ایمان، برو ایمان بیار. علم نیست که آقای که او را بیار رو میزنه، خب خیلی خوب علمی حرف میزنه شما، برو ایمان بیار، علمی حرف بزن. حالا بعد ما این برای تاریخ وایساده میخوایم دین رو علمی بفهمیم، او اصلا این علم اومده که دین بیرون کنه. حالا اون خود دین هم علمی بفهمیم، خب بفهم، اشکال نداره. میاد روایت میاره، بعد گزاره علمی پوزیتیو میاره زیرش، ببین علم همین رو میگه، پس دین ما بر حقه. خدا خیرت بده، بر حق بودن دین رو بلکه با چیزی اثبات بکنی که اصلا تو رو بیرون کرده. دیدید بعضیا مثلا میان حرف از دین میزنن، میگن اتفاقا روانشناسا همین رو میگن. خب خدا خیرت بده، اون بگه خب چرا وقتی بتونه بگه پاراگراف چیز دیگه است، نیست چیز دیگه است. چی رو دارید مستند داره چی قرار میدید؟ ساینس اومده از دیگه بزنه. این خیال کرده ساینس همون علم نور و یقظه من را فیلا من یشای فکرده این ساینس همون اتحاد و کلیات و رولت و مثال. نه، ساینس این نیست. علم جدید اینه، طرح ریاضیه، هر آنچه که من تو معقول من بیاده. خب پس اما قبلا اینطوری نه، برهان روش نیست. برهان میاد کلیات رو میفهمه، منطبق کنه بر جزئیات، استدلال استدلالی بعد به یقین میرسید، استنتاج آدم به یقین میرسونه. برهان چی میشه؟ نمی. برهان این هم یعنی آور نیست که از جزئیات بخوایم به کلی برسیم. حتما باید کلی ابتدا فرق بشه تا یقین حاصل بشه. اینو کی میگه؟ برهان میگه. برهان روش استنتاجه. خب اگه ما کلی نداشته باشیم میگه برهان یعنی آور نیست. یقین از کجا میاد؟ از روش. دیگه نه روش اون آور میاد، روش اصطلاحی که توضیح دادیم. خب اینم که گفتیم چی؟ حالا دیگه الان وقتشه بریم سراغ علوم انسانی. یک نفر سوال بکنه، یک نفر یه سوالی بکنه، بفرمایید.
استاد توی دوره جدید کسب معرفت شخصی
بچه‌ها فقط برای من
تام میتونی به اشتراک بذاری.
میتونی تصریح بدیم به جمعی بالا تصریح.
بله بله بله. حالا الان طول مثالی میگی. خب حالا من از شما یه سوال میکنم. یه نفر من از شما سوال میکنم. الان ما برای رسیدن به طبیعت یک روش داشتیم. درسته؟ با این روش طبیعت رو میشناسیم. دکارت گفت چی؟ دکارت اینجا میگه که یه جوهر نفس بدن اینا برای جوهر نفسه. برای این ما روش داریم که گفت همون ناتورالیسم مثلا و به یقین هم میرسیم. سوال اینه این نفس رو هم به همین روش میتونیم بشناسیم یا نه؟ این سواله. آقا توی یونان هم انسان پیرامون امر خودش معرفت کسب میکرده، سیاست مدون اکنومی و اخلاق. ما گفتیم صورت معرفت تغییر پیدا کرد، شد روش. حالا انسان پیرامون خودش با این روش میتونه به این برسه یا نه؟ اینا دقت بکنید، تنها راه رسیدن به یقین و حقیقت همین روش شد. ما هیچ راه دیگه نداریم، راه دیگه همه خرافه و باطل و اینا بود. پس یا ما سوبژکتیو میتونیم این فکر رو بشناسیم یا اساسا معرفتی نداریم. این دوگانه‌ای که داریم. خب علم انسان چطور بنا نهاده میشه؟ علم انسانی چطور بنا نهاده میشه؟ اینو باید شما پاسخ بدید. بفرمایید. بفرمایید. علم انسان چطور بنا نهاده میشه؟ اگر که تنها راه رسیدن به حقیقت روشه، اصلا علم انسانی علمه؟ علوم انسانی چی میشه؟ ترجمه انگلیسیش؟ ها؟ هیومانیتیزم یعنی چی؟ هیومن یعنی انسان. هیومانیتیزم یعنی چی؟ انسانی. ها خب چون میگه علم انسانی، چون اشتباه ترجمه کردیم. علم نیست که، انسانیات که علم نیست که، سوشال ساینس علمه، علوم اجتماعی. بذاری خط بتر توی این ترجمه هم اومده. از اون اول دانشکده های انسانیات رو علوم انسانی ترجمه کرده. خیلی خیلی مهمه علم هم. خودشون هم ادعا ندارن تاریخ علم، حقوق علم، هنر علم ادعا ندارن. چرا؟ چون از این روش تبعیت نکرده. و این خوبه کلمه هستش، مثبت کلمه است. حالا تو حقوق شما نگاه بکنید، از همون اول که داره ساینس شکل میگیره، دوره دکارت و بیکن، بعد از اون توی اروپا قوانین تو انگلیس یه جور مشخص میشده و حقوق بشر، بشر همین منظور افرادی که تو منطقه هستن، تو فرانسه یه جور، تو آلمان یه جور. لذا حقوق اگه میاد توی ایران امکان پیوند و فقهش به وجود میاد. بلا نیست اونیورسال باشه چون ساینس نیست. حالا ما خیلی هنر کردیم حقوق با فقه پیوند داده. از اون اول اینطور نبوده. تو اونجا هم نحوه تصویب بارون توی انگلستان و قانون انگلستان با حقوق انگلستان با فرانسه هم بنا فرق. اما جامعه شناسی اینطوری نیست. اگه شما مرد جامعه شناسی رو با فقه پیوند بده، این یونیورساله. چرا؟ چون سوشال ساینس، روانشناسی، علوم تربیتی، اونایی که توش روش هست، روش کیفی و کمی میخونی، علوم تربیتی، اینا همش همینه. خارج از این روش کار بکنی میگه همش مهمل بافتی. بر اساس چه روشی این نظریه رو گفتی؟ میگه من نه، من همینطوری تحقیق کردم. میگه یعنی چی هم که روش داره کار ما؟ روانشناسی اینطوریه. علوم بذار اینا میشن سوشال ساینس، اونایی که خارج. چطور ممکن شده این؟ چطور ممکن شده ما که این یقین رو فقط رسیده به طبیعت داشتیم، طبیعت ماده خام بود، سوژه چطور سوژه رو تونسته ابژه بکنه و علم یقینه درش داشته باشه؟ یا باید اینو بگیم سوژه سوژه رو ابژه کرده، یا باید بگیم حرفایی که میزنم یقینی نیست، علم نیست، الکی اسم علم روش گذاشته. کدومه به نظرتون؟ حرفتون درسته تا یه بوده ای. تا قبل از دیلتار توی دوره الا مثلا آگوست کونت اینا که امروز دکترم اشاره کرد، شما اگر بتونید اون سوژه رو ها میتونید این بخشش رو از بین ببرید، این بخش رو پر رنگ بکنید، قابلیت علم یقینی پیدا میشه. لذا به جامعه شناسی هم طور بگو شنیدید بگم فیزیک اجتماعی و اون متعلق شناخت انسانه تا اونجایی که ممکنه تمام خصوصیات اراده و ویژگی های انسانیش رو تا اونجایی که میتونم کم میکنن. مثلا میخوام شما رو تو دانشگاه بپذیرم، میخوام برم کدومتون قوی تری، به جای اینکه من تک به تک شما رو یه آزمون بزنم، هر کدوم فرق می‌کنه با هم دیگه، یه آزمون سراسری برای کل کشور می‌نویسم و میگم بیاید آزمون بدید، همه باید یه نواخت تلقی بشن. و اونایی که یک اراده و استعداد بیشتری دارن میگن غلط کردی که اینطوری هستی، باید به همین صورت استوا جواب بدی. اراده رو کم رنگ میکنن، شما رو تبدیل میکنن به طبیعت، به ماده، که بتونن کنترلتون بکنن، براتون قانون بنویسن، شما بیبرو تو میرشته، شما بر تو میرشته، همه یک نواخت بشید. این یک نواخت کردن انسان ها و کم کردن اراده و فکرشون و تاثیرشون در شناخت، همین اوج کردن سوژه است که علوم انسانی با این داره کم کم ممکن میشه. اما دیگه بعد اینجا روش علم طبیعی با روش علم انسانی یکی میشه، همونجایی که دکتر گفتش که ما سه تا روش داریم. ببخشید حالا اون سه تا روش بمونه، همین توی در واقع دکارت که ما یک انسان داریم، از آن خدمتون که یک طبیعت داریم، یک غیر طبیعت. کجا نوشته بودم غیر طبیعت؟ اونا اون بالا بودن، مخزن جا نوشته بودن، من که پیداش علوم انسانی، اون علوم انسانی اگر از این روش تبعیت بکنه یقینی و علمیه سلم بود. که الان شما همین پاسخ به من دادید. دیلتای بهت میگه آقا جون، شما به محض اینکه بخواید انسان ها رو بشناسید، یه واکنش نشون میده، این مثل سنگ چوب نیست، تغییر به وجود میاد در سیستم شما، چطور میخواید بفهمید؟ خب ما بهش میگیم یعنی چی تغییر به وجود میاد؟ یعنی ما اون ابژه فلان نکنم؟ میگه نکن. خب اگه میگم نکنم، خب ما اون شناخته یقینی چی میشه؟ دکارت بیکن به من یاد دادم فقط از نگاه سوبژکتیو و نگاه ریاضیاتی که یقین به دست میاد. اینجا دیگه باید دیتایل بخونیم، مقدمه بر علوم انسانی. اگر اجازه بدید از حرف دیلتای و از این بخش رو عبور کنم، چون دکتر به نفرداخته بود و این سوال هم مقاله هم روش نوشته شده، حالا با کتاب قطع رو نمیرسید، اگر خواستید دیلتای رو بکنید با این سوال، دیلتای داره شکار میکنه که میاد روش رو تبدیل از روش رو مدرد تبدیل تفکیش میکنه، این فاصله که دیلتای بده مطالعه بکنید. من ازش عبور میکنم به خاطر کمبود وقت، به خاطر زیر وقت. مقالش هم معرفی میکنید، یه سرچ هم بکنید، بعد نیسته تا یه زحمت هم به خودتون بدید. بالاخره علم با جهد و تلاش اونده به دست میاد. مقاله رو معرفی کنم، این یه خاکی بخواد داره درس هم بده. عرضم خدمتون که پاسخ بعدی دیگه چه پاسخی میتونیم بدیم به این سوال که علوم انسانی چطور ممکن باشه؟
من سوال دارم
بفرمایید.
حالا فرمی که سوشال ساینس و حالا کنیم ساینسی در خلاف علوم انسانی اینجوری که بزاری قواعد میتونیم پیش مطرح کنیم همینگی شده ترجمه درسته؟ ولی ما حالا خیلی از همون سوشال ساینس اگر مثلا یه تری مثل مدیریت هم بخواییم حالا وارد این سوشال ساینس کنیم، خود مدیریت میگه رسته که اقتضایی باید عمل کنیم، یعنی اینجوری که نسبت به اقتضا میگه یه سری روش ها وارد
کنیم. خدا خیلیت بده من را به ناصر این همون سوشال ساینسی هم که میگیم در واقع کلی هست، الان تو اندیشه پست مدرن میگن نه، چرا؟ چون اقتضاعات انسان نمیتونی ازش صرف نظر کنی تو مدیریت، ولی کجا رو مدیریت میکنی؟ کدوم انسان رو مدیریت میکنی؟ نمیشه که روش مدیریت برای همه ریخت. و این بحران همچنان در علوم انسانی هستش، این بحران رو ایشون گفتن، اصلا علوم انسانی به قول طالب زاده با بحران داره به وجود میاد، از اون اولش با بحران بوده، بینش شد و نشده، خیلی زور میزنه که بشه ولی نمیشه. مثلا جامعه شناسی بر اساس تلقی سوژه از انسان تحقق پیدا کرده، سوژه هم خب یک ویژگی خاص خودش داره، برای رفاه و منفعت و اینا کار میکنه، یه حرکت اجتماعی به وجود میاد به نام اربعین، بعد آقایون جامعه شناس میخوان این حرکت اجتماعی رو تحلیل کنن، خب نمیتونن، این زور میزنن زور میزنن، تحلیلاشون که شما نگاه میکنید هیچ جامعه شناسی هم نخوندید، میخوان که تحلیلا الکیه، اون حقیقتی که داره اونجا رخ میده اصلا نمیتونه بفهمه. چرا؟ چون این انگار داره توی عالم دیگه رقم میخوره، این حرکت اربعین یک جمعی صورت گرفته که این جمع جامعه متعلق شناخته جامعه شناسی نیست، چون انسان ها از اون حس غیر سوژه شون توی این حرکت دارن شرکت میکنن، اونایی که اونجا اصلا سوژه نیستن، عراقی که اونجا زندگیشو میذاره سوژه نیست، به بهره‌وری فکر نمیکنه، به سود فکر نمیکنه، شما که به اونجا از کار به زندگی میذارید، یک حرکتیه که این حرکت توی عالم مدرن قابل تحلیل نیست. چرا؟ چون حرکت بر اساس نگاه سوژه محور نیست، مثلا جامعه شناسی قدرت تحلیل ده این حرکت رو نداره، حالا همه جامعه شناسان هم جمع میشن خودشون هم میدونن، ولی همیشه براشون علامت سواله که این چی بود، بالاخره اینا چه جوریه، نمیتونن در موردش حرف بزنن، اگرم حرف بزنن به قول خودشون غیر علمیه، چون نمیتونن به چنگ بیارنش اوجه بکنن، میگن انسان‌ها اینجا دارن میرن که میخوان چیز برسن، نمیفهمن به چی باید برسن، قایت مثلا خدا اگه میدونم سید و شهده اون باید به چنگ نمیاد، اون قایت متعلق شناخت من قرار نمیگیره. ما خودمونم نمیدونیم واقعا ما آقا برای چی میدونیم. خب تحلیل فلسفی نداریم. یک نوع ارتباط دیگه با واقعیت رخ میده. از اینجا پول بزنم به بخش بعدی برای شما سوالات رو. پس ممکنه که یه حقیقت و واقعیتی باشه، ما بتونیم به اون حقیقت نزدیک بشیم، ولی نه از راه علم و ساینس. هایدگر مثلا پیشنهاد شعر رو میده، میگه شعر ما رو به حقیقت نزدیک بکنه، ولی علمی نیست، به چند نمیاری سوژه رو. معشوق شما میخواید در موردش حرف بزنی، اگه به چند بیاری یه جور در موردش حرف میزنی، تمنای اونو بکنی یه جور حرف میزنی، تمنا که بکنی شعر میگی، ولی وقتی که به چند در بری دیگه شعر نمیگی، به یه قشن علمی مینویسی من این کارو میکنم. ولی وقتی که نمیتونی به چند بیاری، اصلا خاصیت این که به دست نیاد اینه که یه تمنایی از اون طرف هست. این تمنایه مثلا تو شعر خودشونشون میده. این تمنایه یعنی چی؟ یعنی که من بذارم اون خودش رو من نشون بده، پدیدار برای من حاصل بشه. پدیدارشناسی اینجا شکل میگیره به معنی هایدگری. و من به عنوان یک کسی که میخوام بفهمم، فاعل شناسا نباشم که با طرح ریاضی خودم بخوام به شناخت یقینی برسم. به یقین میرسم، ولی نه این شناخت. یقینش یه پایگاه دیگه ای داره. من از این تجلی که بر من شده یک فهمی به دست میارم، یه تعبیری میکنم. تعبیر که میکنم میشه چی؟ هرمنوتیک. یعنی نگاه هرمنوتیک یک نسبتی است بین من و طبیعت، من و جامعه انسانی، که تعبیر من از اون هست، به چنگ نیوردمش. اینجا پدیدارشناسی هرمنوتیک راهی هستن، نه روش مانعی که ما بتونیم انسان رو بشناسیم. حالا آیا طبیعت هم میتونیم جوری بشناسیم؟ حالا من سواله. گادامر که یک کتاب داره به نام حقیقت و روش، میگه حقیقت آری، روش لزوما نه. روش معنی دکارتی. ما به حقیقت میتونیم برسیم، اما لزوما نه با روش. یه حقایق هست که این ساینس نمیتونه توضیحش بده. خب اون حقایق که ساینس نمیتونه توضیحش بده، نسبت ما با اون چی میشه؟ ما درکش میکنیم. آیا یقینی درکش میکنی؟ این اون مسئله اصلیه. اگه یقین به معنی سوبژکتیو باشه که نیست، یقین به معنی کلی باشه اونم این اصلا نیست. پس چیه؟ خرافه است؟ شعره؟ یقینه؟ این چیزی که شما باید تحقیق کنید. اگر توی رشته دارید درس میخونید که نظریه‌ها داره آبشخورش نگاه پوزیتیویستیه و نگاه روشمند دکارته و بیکنه، آیا این در واقع کاری که شما دارید توی رشته انجام میدید میتونه یه ماده متعلق شناختی داشته باشه؟ که متعلق شناختش لزوماً ابژه کار شما نباشه و شما بتونید پدیدارشناسانه به اون نزدیک بشی و شما بتونید هرمنوتیکی بهش نزدیک بشی. اینجا لازمه که ما بریم پدیدارشناسی هرمنوتیکی یاد بگیریم و بریم به این سمت که ببینیم میتونیم کار انجام بدیم و بعد نسبت اینه با سنت خودمون چی میشه. آیا میتونیم سنت خودمون رو پدیدارشناسانه در هرمنوتیکی بفهمیم، یا یعنی اینکه نه همه اینها کلا تو سنت غربیه. ما اگه بخوایم وارد سنت خودمون بشیم، حتی پدیدارشناسی و هرمنوتیک هم جواب نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه اینطوری من جمع‌بندی می‌کنم، جمله آخرم بفرمایید، توی پدیدارشناسی و توی هرمنوتیک سوژه به اون معنایی که بخواد بیاد مثل دکارت به که متعلق رو مال خودش بکنه نیست توی پدیدارشناسی، ولی همچنان سوژه است. یعنی وضع پست مدرن، این هرمنوتیک و پدیدارشناسی نه راهی پست مدرن دیگه که نقد و عبور از مدرنیته است، ولی راههای پست مدرن ما رو به یک وضع جدیدی میرسونه که بنیادی برای حقیقت معرفی میکنه ابدا. صرفا میخواد بگه که آقایون مدرن که سوبژکتیو نگاه میکردی، این باعث میشه که خودتون رو که علوم انسانی هست و درست نفهمید. خودت که نمیتونی خودتو سوژه بکنی، تلاش هم کردی نشد، بیا نگاه تو عوض بکن، پدیدارشناسی داشته باش. این برای علوم انسانی خوبه، این برای فهم فضای مدرن و عبور از فضای مدرن خوبه. اما اگه پا رو سنت بخوای بذاری، بله میتونیم با پست مدرن سنت رو هم توضیح بدیم، ولی بدون که بازم از زاویه که پست مدرن رو شما باز کردی به سنت رفتی. آیا میشه به سنت ما با سنت رفت؟ این دیگه سوال خیلی پیچیده تریه، بسیار پیچیده تریه. چطور میتونیم بفهمیم سنت رو؟ حالا که اصلا ما مدرن سنت رو میفهمیم، بعد اگه پست مدرن میفهمیم که بهتره، حالا که اصلا مدرن میفهمیم، یعنی سنت رو به سلابه پرسش های ساینس میاریم. مثلا یه دستور دینی باشه که علم پزشکی تایید نکنه میگیم خرافه است، اسرائیلیاته. اگر هم تایید بکنه بازم اون که مثلا امام صادق فرموده کافی نیست، میگه علم من گفته اینو پس خوب خوبه، دانشمندان هم گفتن پس عمل بکن. یعنی اصلا به صلابه میکشیم سنت رو با علم. حالا از این عبور بکنه برسیم به اینکه نه بذاریم سنت هم حرف بزنیم، تازه اینجا میشون وضع نقد مدرن. اما اون وضعی که بخواییم خودمون از پایگاه سنت یه حرفی بزنیم خیلی فاصله داریم. من اینکه اگه جواب بدم پاک بکنم بعد دیگه در خدمتون هستم. این الان گفتم دیگه این روش یه روش علمی روش هرمونتیت پیداشناسی که اشاره کردم. پیداشناسی از اون طرف، هرمونتیک از این طرف. فهم من اجازه بدم فهم من خودش یه حرکتی بکنه، به سرلابه نکشم، اجازه بدم اون برای من بروز و ظهوری بکنه. پیداشناسی پیداشناسی بیشتر با هایدگره، بروز و ظهور و آشکارگی حقیقت. این اصل تصویر جهان برای پیداشناسی خیلی خوبه، اصل تصویر جهان ترجمه طالب‌زاده. هرمنوتیک هم که امروز دکتر توضیح دادم تعبیر ما از حقیقت، نه فهم و علم ما از حقیقت، نه منوی ساینس. زن آگاهی هم که هرمنوتیک دیگه گفتن که حالا این کلمه در واقع مال اوستا گفتن که زن یا دن، دان یا زن به معنی آگاهیه، این یعنی آگاهی. زن آگاهی، زند هرمنوتیک، هرمنوتیک گفتن برای تعبیر کردن دیگه. حالا گفتن که این هرمنوتیک اسمش هم علمه دیگه، یعنی زند آگاهی. نه ترجمه که ایشون کرده، کسی دیگه هم نکرده، خیلی نکته‌ای نداره. و این بحران ها هم که به وجود میاد، چرا بحران به وجود میاد؟ چرا بحران به وجود میاد؟ به خاطر در طبیعت، به خاطر این بحران به وجود میاد که ما با سایس به جون طبیعت افتادیم. در انسان ها برای این به وجود میاد که اساساً اصلا علم نمیتونه انسان رو توضیح بده. علم به معنای ساینس نمیتونه خودشو توضیح بده، چون خودشو باید بتونه ابژه بکنه، باید بتونه ارادهشو منها بکنه. خب نمیشه منها بشه، لذا همیشه در بحرانه. بحران علوم طبیعی ما رو بوسه، مقدمه بر علوم انسانی ما رو دیرتار. تقریبا این بزرگان همش تو همین دایره دارن بحث میکنن. محصول ساینس میشه تکنولوژی. چرا؟ چون ساینس چیزی جز به دست آوردن حقیقت در اون چارچوب ریاضی که من میخوام نیست. به دست آوردن حقیقت در یک چارچوب، من از یونان بهش میگفتن تخنه، تکنیک. اما اونجا تخنه تمام حقیقت علم نبود، شما علم نظری و عملی داشتی، یک صناعت هم داشتی. اینجا این صناعته که ساختنه میشه ویژگی ذاتیه که دوستمون گفتش کارآمدی. این کارآمدی حیث تکنولوژیک علمه. اصلا علمه که تکنولوژیک نباشه به کارآمدی نرسه، کارآمدی تکنولوژی دیگه. اصلا از اون اول از فیلتر علم رد نمیشه. لذاست که پزشکی و جوانشناسی نه از اون اول با کارآمدی خودش نشون میدن در مقابل مثلا علم اجتماع، در مقابل علم مدنی فارابی و فلان. بعد ما هم که دیگه انسان مدرنی دنبال کارآمدی هستیم، میگیم خب این نباشه و همه هم بهش اطمینان داریم. الان توی ساختمون میان چون مهندسی عمران به بنا کرده، حالا یه ساختمون دیگه هم اون بر گفتیم چند نفر هستن، نه عمران خوندن نه مهار مسابقه خوندن نه مکنیش بلد نیستن، اومدن یه چیز ساختن. خود ما نمیریم اونجا بخوابیم، میگیم شب برز رو سر بود. این اطمینان قلبی ما برگی برنده یه ساینسه. تا وقتی این اطمینان قلبی رو به ساینس داریم، ساینس حکومت میکنه. هر چقدر اینا ما جمع بشیم فلسفه بگفتیم بگیم ساینس اشکال داره، اشکال داره، اون دنبال اطمینان قلبی مردم جهانی که به دست آورده و اندیشه‌اش هم با یونیورسیتی یونیورسال کرده. این حرفای فلسفی برای از بین بردن اون فایده ای نداره. لذا دوستمون پشتری شما که اینک زدید آقای شما آره خودت آقای مخلصی، حالا عزیز درست نمیشنم همون که خودتون گفتین ببخشید، گفتید بعد چه کار بکنید، دین رو حاکم بکنید بر مدرنیته حاکم بر دین. همینجا بحثش هست. بحثش چی بود؟ الان گوشش هم گفتم حواستون بود؟ نه همین جمله آخر که گفتم یه نفر بگه. اطمینان قلبی که فضای مدرن بوجود آورده اجازه نمیده ما بریم دین رو حاکم بکنیم. سوال هامون و نیاز هامون رو داره این برطرف میکنه. اگر دین تونست امور ما رو رتق و فتق بکنه، کم کم امکان حاکمیت هم به وجود میاد. بذار مثلا دنبال علم دینی هستیم، تا وقتی که دین میدون اداره اجتماع رو به ساینس داده، حالا شما بیا با ایدئولوژی دین رو بخواد حاکم بر ساینس بکن، بازم میشه ایدئولوژی. خب تکنولوژی ذات علم انسانیه، علم انسانی هم ذاتش تکنولوژی، هم علم طبیعی هم علم انسانی. این بهره‌وری هم که گفتید همون تکنیکه. کی سوال کرد بهره‌وری رو؟ چی بود سوالتون؟ حالا پاسخ بده شما یا باز تعریف بکنید سوالتون رو. بهره‌وری همون تکنولوژی دیگه. انسان چون که این اول ساینس رو اینطوری تعریف کرد که ما رو به رفاه برسونه، توی این مقاله آقای بهشتی هست از خود بیکن نقل قول مستقیم آورده، علم به ذاته دیگه برای ما ارزشی نداره، علم از این جهت ارزش داره و اصلا از این جهت علم هست که ما رو به رفاه، به بهره‌وری و استفاده بیشتر از طبیعت برسونه. تعریف جدید علم همینه، مثلا تعریف جدید علم به بهره‌وری رساندن ما نسبت به طبیعته. حالا موفق شده یا نشده سر جای خودش، ولی بهره‌وری همینه. اگه بگید من علمی دارم که به بهره‌وری نرسیده، مثلا اساسا یا علم نبوده یا اینکه علم بوده که بعد توش بازنگری بشه، حتما ساینس توش بازنگری میکنه. حالا زا علم دوام در حال پیشرفته، چون این بهره‌وری علم ها بیشتر بشه، استفاده ما از طبیعت بیشتر بشه، باید بازنگری کنیم بعد نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی و طبیعتی و فیزیک و شیمی که اینو بیشتر بکنه. و از اون طرف خواست ما هم بیشتر میشه، ما رفاه طلب‌تر میشیم، هی دائم میگیم که چجوری راحت‌تر زندگی بکنیم. مثلا قبلا می‌خواستیم قبض برق رو بدیم، می‌رفتیم صف بانک وای می‌ایستادیم، یک ساعت قبض برق بدیم، الان با موبایل می‌دیم. خب این حتما به اون برتری داره. چرا این به اون برتری داره؟ مگه نگفتن که آقا بهترین عمل سخت‌ترین نشه، بالاخره نفس برو یه خورده صف وایسا نفس تربیت بشه. خنده‌داره اینا. اون چیزی که راحت‌تره بهتره. این بنیان تفکر ما و مدرنه. اون چیزی که راحت‌تره بهتره. اون چیزی که برابرش بیشتره با کار کمتر درآمد بیشتر. حالا هر کدوم از شما مثلا یه نفر رو نگاه بکنید که دو روز تو هفته کار می‌کنه، اونم زیر رخت خواب با موبایلش مثلا 10 میلیارد مایی در میاره، به نظر شما جلوتر از اون کسی که هر روز 8 ساعت میره کار می‌زنه، مثلا 100 میلیون هم نمی‌رسه، خیلی جلوتره. خب به چه ملاکی جلوتره؟ نه زحمت کشیده، نه به خدا نزدیک شده، هیچی، فقط به خاطر اینکه راحت‌تر کسب درآمد کرده. همه ما اینطوری فکر نمی‌کنیم و می‌خوایم مثل او بشیم. این بس یعنی پیوند خورده زندگی ما اونها با بهره‌وری. فرگرم توضیح دادم این قسمت ارزش، ارزش علوم انسانی همین بهره‌وریش دیگه، همین الان گفتم دیگه که ارزش ذاتیه فردی. آها سوال اگه دارید بگم، من فرگرم اینه بخواه بگم بعد بگم. آره
سوال
یه سوالی
دارم
بکره
که مثلا الان مثلا میده که اصلا اون جمله اولی که اینجایی از شکل گرفته که فکر هست، این خودش یه گزاره علمی نیست، خود روش علمی این واقعی که دست نیمونه، این سایی رو فلسفه و فکر بست.
خب دو تا سوال برای داریم، دو تا پاسخ برای داریم. اولا اینکه هر اندیشه فلسفی با یک سنگ بنای بنا میشه که اون سنگ بنای اولیه لزوما از روش که بعداً اون حاکم میشه تبعیت نمیکنه. چرا؟ فلسفه همینه، علم همینه، از اونجایی که شروع میشه یه جایی هستش که دیگه در واقع جرقه و یک در واقع نسبتی با عالم برقرار میکنه، فیلسوف به دانشمند حرف رو شروع میکنه و این اشکال شما رو بهش میگن خودشمولی. مثلا تو پارادایم کنت میگه خود کنت تو کدوم پارادایم وایساده که میگه این پارادایم ها قیاس پذیر نیستن؟ این حرفی که زدی خودت چجوری ثابتش میکنی؟ یه پاسخ نستش که این لاجرمه که اون سنگ بنای اولیه تبعیت میکنه، یه پاسخ بهتر از این هست. اون پاسخ بهتره چیه؟ اون پاسخ بهتره رو الان شما به من جواب بده. الان من یه سوالی از شما میکنم، شما به من جواب بده. جمله‌ای که من الان به شما میگویم دروغ است. جمله‌ای که من الان به شما میگویم دروغ است. این یعنی احتمال تحلیل کنم. برای دروغ را می راست گفتم. جمله‌ای که به شما میگویم دروغ است. دارم راست میگم دروغ میگم و دروغ میگم که راست میگم. این اول ما تارسکی مطرح میکنه، بعد میگه که آره، بعد میگه تایپ تئوری فرازبان. یه سری اموری هستن که بالاتر از ادبیات زبان و فرانسوی قرار میگیرن، اونها حاکم میگن، اونها از این قواعد تبعیت نمیکنن. اینی که من میگم جمله که به جملات که به شما میگم دروغ است میره بالا و میسته، بقیه جملات رو ناظر به این باید تحلیل بکنید. اگه اینو بیای کنار این ارزی نگاه بکنه دچار خلط فهم میشه. اینطوری پاسخ بودن سنگ بنای اولیه فیلسوف و دانشمند بالای بحثش قرار میگیره، اون حرفش رو میفهمی بعد به اون نظریهش رو میفهمی، اونو بیاری هم رتبه بقیه بکنی دچار اشکال خودشمولی میشی، بعد اشکال خودشمولی به همه نظریه وارد میشی. اینجوری نیستش که طرف مثلا بگیم که تو خود دوزار نکاشید اشکال رو وارد بده پس خودت خودت توضیح نمیدی یا علی مادر هم حرفی که میزنی علمی نیست اینی که داری میگه از کجا میگی این اشکالیه که تو طول تاریخ بوده پاسخی هم پیدا نشده یا چون همه گیر هست یعنی پاسخ حدی نیست پاسخ نقضیه بهش پاسخ نمیدیم چون همه گیر همه بهش دچار هم دیگه میگه آقا اشکال همه انسانه که دو تا چشم دارن خب همه داریم دیگه اگر اشکال باشه دیگه داریم چیکار کنیم تو همه رو کور کنیم که پاسخ حلش هم تایپ تئوری بهش میگن یا نظریه فرانوایت نیست تایپ تئوری خب من اینا بگم هر شو اصلا دکارت
تناقض
باقیه نه دیگه تایپ تئوری تناقض نیست که دیگه این بالاتر از اونه
بالاتر
موضوع چی به دست اومد بالاتر خودش هم توضیح نداده بالاخره به وجود اومده از کجا به وجود اومده باید در مقام فیلسوف قرار بگیره ما داریم حرف فیلسوف رو توضیح میدیم فرقاست اون جمله به این اصلا داره فیلسوف ملاک صحت تعیین میکنه جمله اولش داره یک ملاک صحت برای من و شما مشخص میکنه با خود اون جمله میخواه به کدوم ملاک صحت بفهمیم دست مخالی مگر اینکه بری توی پایگاه دیگه فارسی بگی من اصلا با توی فیلسوف همزبان نمیشم من مثلا تو پایگاه هم مثلا فرشتی اسکانه بایست دادم حرف من این استش که شما جمله اولتان فرمخورت کل فرصفت داده اشکالی هم نداره این هم یکون نرده به نگاه اندشمندی و فیلسوفا ولی بدون که این نرد برونیه بر اساس خود جایگاه خود بایست داد اون هم میتونه حرف به شما بزنه بگه من هم که یک نگاهی دارم یک تحلیلی از دنیا دارم شما ملاک صحت چی چیه مثلا میگه مطابقت با واقع غیر واقع اون که اصلا شما دستوری واقع نداری پس تو هم داری تناقض میگی هر کس به دیگری میتونه بگه تو داری تناقض میگی و باز یک ملاک بالاتر از همه دیگه وجود نداره میگه مسئله حل نمیشه ولی نمیدونم که این سوال پاسخ داده نمیشه توی این نگاه فردی حل شده مطلب حل نمیشه برای شما حل نمیشه چرا؟ چون میخوای بر اساس اون چارچوب نظری و منطقی که خودت الان پذیرفتی اینا رو میخوای بفهمی خب این حل نمیشه نه به معنی که اونا اشکال دارن نه به معنی که شما اشکال دارید شما میخوای فایده رو خودت حفظ کنی اشکالی هم نداره ولی تذکر من به شما اینه اگر بخوای تو فلسفه و اندیشمندان حرفشون رو بفهمی این اشکال به اونا اشکال بنیادی نیست چرا؟ چون شما باید تو مطلق به نظر گرفتی به معنی که من هستم که مشخص میکنم ملاک صحت اینا چیه و خود رو در جایگاه ملاک مطلق عقلانیت قرار بدم که اونها رو تعریف بکنیم خود این یک نوع نگاه سوژه محور دیگه امکان اینکه طرف بخواد کامل حرف بزنم ازش میگیرم به اشکالی هم نداره ها نه الان تجربه اخلاقی نکردم دارم میخوام بگم این اشکاله خیال نکنه الان زیرا به اون تفکر کشیدیم ولی نگاه شما هم نگاه کامل معتبر و طرفداران بسیار زیادی هم داریم که آقا من از اون چارچوب خودم بیرون نمیام بزرگان قرون وسطا نسبت به فضای مدرن همینطور بودن هرگز آخر سرم هم ندادن 300 سالی درگیری طول کشید طرف حاکم شد به اومدن با نمیدونم چیزهای فرهنگی و آقا کلیسا تو روغن داغ میندازه اصلا این کارا بعد وقت کلیسا نمیدن اینقدر تاریخ ساختن مردم به نفع فضای مدرن گشتن چرا چون اندیشمندان قرون وسطا اصلا خودشون همراه نمی‌کردن به دکارت و بیکن به دو دوره متولد این کارو نمی‌کردن یعنی کاملا مدلت نیست ولی موجب عدم فهم همراهی به اون اندیشه میشه کما که ما تو نگاه اسلامیان تو اونم هم کلیه دیگه ما هر چه آدم بخوام دکارت و بیکن بخونیم آخر سر نمی‌بینیم خب پس نبی اکرم کلا نبوده بالاخره از اون پایگاه داریم نگاه می‌کنیم از این هفته تو نگاه ایدئولوژی تو نگاه دینی برای نفس خودمون موضع خودمون خوبه اما برای فهم حرف دیگران سم مهمه باعث میشه حرف دیگران رو درست نفهمیم باید اجازه بدیم که اون حرفشو کامل بزنه توی نگاه فردی که حالا مثلا اینطوری هست نگاه میکنه حالا این به دورهای مختلف رو همه رو توی دوره میگه پایین میبینیم آره همه میبینم همه دوره رو اینطوری میاره خب کالیوگا هستن که بیرفت به اونه هم نیستش یه دوره بوده دوره قبل از دوره اسطوره که انسان ها یک زندگی خیلی عالی داشتن اطلاعات کمی در دسترس داریم تطبیقش میده به مثلا قبل از حضرت نوح انسان اولیه کی فردی بعد از اون انسان یونانه کم کم مشرک میشه اینجا امت واحده بوده دوات هم داریم کان الناس امت واحده اون آیه شریفه که بعد میگه انبیا بعث شدن اختلاف وجود اومد صفبندی ها شروع شد. اون امت واحده رو فرید میگه تو واحد بودن همه انسان ها تو کل کل زمان. دوره ایمون ها اله ها به وجود میاد، دوره شرکه کم کم تاریخ رو در شکل میگه تا میرسه دوره مدر که دوره کفر میشه که اساسا خدا به زیر کشه نمیشه و انسان محور میشه و بعد انسان دوباره برمیگرده یه دوره پسا مدر میداره، خروج از این دوره مدر میشه پست مدر، بعد معتقد به یه وضع ثبات میرسه. امروز یه اشاره هم دکتر کرد که دوره بعدی خواهد اومد. هایدگر هم میگه دوره بعدی خواهد اومد، نشونش پست مدر بود. پست مدر خودش دوره بعد نیست، وضع پرسش از دوره مدر که تلقی میده به یک فضای جدیدی. فرد انقلاب اسلامی اینجا معنا میکنه به یک روزنه ایه برای عبور از فضای مدرنیته. چرا؟ چون انقلاب صورت گرفته مخالف ارزش های مدرنیته، بزا طرفدار صفت انقلاب اسلامی میخرد با این نگاه و آبینه به شدت از این متاثر بود، نگاه تحلیلش برای انقلاب اسلامی این. و بعدش هم برسه جامعه مهدوی همون امات واحده، اما بعد از این دوره تاریخ کلی با اونم چه پایان تاریخ، یعنی شروع تاریخ امت واحده مبرده اما بسیط، پایان تاریخ امت واحده پیچیده دوره مهدوی. رضا به این میگه پریروز، به این میگه دیروز، به این دوره مدرن میگه امروز، به این میگه فردا و اون میگه پس فردا. به خاطر همین تو بعضی از کتاباش نوشته به نام خدای پریروز و پس فردا، چون اونجا امت واحده هست. یه سلام بفرسته در سوال کنید تو کلاس تمام بشه ما در خدمت هست. چه در موقع تمام بشه جا هر هم از اول باده هر هم از اول خب ما سوال داریم
که این تو نمودار ببخش که من کوتاه الان تو نمودار سوم که در که تاریخ داریم پست‌مدرن که یک دایره جدید نیست.
نه نه
پست‌مدرن تو پارادایم های مدرنیته
پست‌مدرن اینه خروج از وضعیت هنو وضع جدید نرسیم. پست‌مدرن هیچ کس نمیگه وضع جدیده. بفرمایید شما بفرمایید بعد شما بفرمایید
بزرگان
هم
در
مقدمه
نقش
پیامبران
در تمدن تخت بینید
میشه
از دقیقا این همچون دیدی دارن.
نه اون تأثیر از فردی دارن، ولی میبینید
در
اواخر
عمرشون
مهندس بزرگان انسان ها عوض میشن. من هم الان افکاری که الان دارم 10 سال پیش نداشتم، اما مثلا شما همینطوری هستی 10 سال دیگه آدم عوض میشه. خب
سوال هم اینجا
ارز خدمتتون که اینا خب فردی میگه که توی دوره ورود به دوره مدرن بعد تمام انبیا چون که زیر اسم زلال الهی که دوره مدرن ظهور اسم زلال الهی همه به سمت گمراهی میرن، انبیا تمام تلاششون زیر این دوره بوده، تلاششون رو کردن به لحاظ تاریخی، تلاش ها برای عبور از دنیای مدرن به دنیای فردا اونجا نتیجه میده. اومدن یه حرفای زدن دعوتی کردن، اما چون ظهور اسم الهی ظهور اسم زلال بوده این در واقع کارها در نطفه باقی میمونه، لذا هیچ پیامبری ما نداریم که حکومت کلی حالا به غیر از حضرت سلیمان و داوود که توی بره خاصی بنا به دلایل بوده، اونم همین طور زیر این اسم بوده و بلافاصله بعد نبی اکرم صدیقه شد دیگه، بعدش هم که حضرت حجت هم که رفت در پس بیعت. ولی این حرفا میمونه به سمت فردا که میخوایم بریم اینا کم کم خروج و ظهور پیدا میکنه، بعد اون کلمه بقیت الله که از حضرت حجت تصمیم ما رو میرسونه به اون پس فردا تو عدل و داد به وجود میاد و پایان تاریخه. این تاریخ به این سمته، یعنی الان مدرنیته در حضیض تاریخه، بدترین دوره تاریخ هست، بعد اسم هادی خدا ظهور پیدا میکنه میرسیم به دوره پس فردا. حالا ما در دوره عبور از امروز به فردا بلاز انقلاب اسلامی توی خیلی نقش می کنم
فردا
نیست چون هنوز مدرنیت حاکمه، فردا بعد از مدرنیت هست چی میشه نمی کنیم.
پست مدرن
جزء امروزه و تلنگر خروج از امروزه، مثلا دم غروبه تموم شد امروزه.
مثالی که مطلب کردم فلاسفه اسلامی در این موضوع که الان میگم چطور جوابشو میدن؟ فلاسفه اسلامی
میگن باطله با شما همراه هم میگن دکارت اصلا یک متکلم بوده فیلسوف نبوده.
نه نه
آقا علی زیدی این حرفو میزنه و کلا فلسفه غرب رو هم کسایی که خوندن مثل علامه شهرانی صاحبی زندگی مثل بقیه مثلا متفق حتی مثلا خدای پارسانی که فیلسوفه اینها از پایدس به خودشون دست بر نمیدارن البته تو مقام فهم بر میدارن اما تو مقام قضاوت میگن من بالاخره تو سنت بو علی و فارابی و صدرا هستم شما همین که میگه من اندیشه هستم از کجا آوردی مثلا نقدی که به چیز میکنن مثلا نقدی که از خدمتتون که به دکارت میکنن میاندیشم پس هستم میگن اصلا مغالطه است میاندیشم اون میمو شما پس داری پس هستم این نتیجه که میگه تو مقدمه بوده کلا مغالطه کردی شما چون یه فهمی از خودت داشتی که با اون اندیشه رو اون فهم بار کردی میاندیشم اون میمه بعد میگه تازه پس هستم خب شما اگر از خودت اطلاع نداشتی پس شروع کردن گفتی میاندیشم بگو اندیشه هست بگو من میاندیشم منو فهمیدی اینطوری بهش پاسخ میدم و کلا نفهم قبول نمیکنم ولی خب حالا توی چیزو بخونید یه کتاب داره دکارت به نام ابجکشن اعتراضات بعد از تأملات اپل مدیتیشن ابجکشن رو مینویسه و اینو میده مثلا به هابز و بقیه هم میخونن و بعد میگه که کسی که این کتاب نخونده به من اشکال نکنه توی تأملات یکی از بحثایی که تو ابجکشن میکنه همینه میگه کسی حرف من اینطوری نفهمه که من دارم استدلال ارسطویی به کار میبرم مقدمه اول سقراط و نتیجه من دارم چیز دیگه ای دارم میگم همینو میگه هابز متوجه نمیشه بقیه متوجه نمیشن ولی خب هابز اونجا حرفشو زده
تو خود فلسفه اسلامی میگیم که ذات خدا قابل وصف نیست خب الان بقیه هم میگه من هم میگه کلو بگم بگیر بگم 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 قابل وصف نیست
یه کجور شما
خودش یه وصف
نیست نه نه آخوجا دیگه صدرا با حمل شاید
خود جمله فرمشه یه تصدر باره من میتنگیشه
میگه به حمل اولی به ما علم میده مثل اینکه میگه شرک الباری وجود نداره
نه نه اندیشه
مثلا میگه عدم وجود نداره عدم وجود نداره ببخشید عدم قابل توصیف نیست
تو بیا بگیم
دیگه هم که میگه عدم قابل توصیف نیست هم داره دست میکنه دیگه اینو صدرا با حمله اولی حمله شایی بودم خوندید یا نه به بحثی داره تو بدایه هست خیلی اجماع تو نهایه الان بیشتر میپردازه حمله اولی به حمله شایی میگه این جمله به حمله اولی درست هست به حمله شایی نه حلش میکنه و میگه آقا عدم قابل وصف نیست عدم موجود نیست به طرف ایران میگه که عدم قابل وصف نیست همه جمله شما وصفه پس عدم قابل وصف صدرا پاسخ میده به حمله اولی حمله شایی صدرا شدیگه تو نهایه بخونه
اون دوره که ویلهام دیلتا یا ماکس وبر میان میگن اساسا علوم انسانی بعد از طبیعت جدا کنیم و مثلا چون انسان موضوعش فرق داره بعد وبر میاد تیپ ایدئال میاره و بر اساس اون علوم انسانی علم میدونه یعنی میگن اون کلا باطل از ایده
نه باطل نیست ولی اون تیپ ایدئال دیگه یه ارادش قابل تغییر نیست یه ایدئال در نظر میگیره اون ایدئال رو عکس میگیره فیکسش میکنه بعد میتونه بشناستش ولی انسان که اینطوری نیست شما هر انسان بالا مرتبه در نظر بگیرید کامل در حال شدن است انسان های معمولی یه موقع بالا است مانو پایین ادعای در حال شدن جواب انسان ها در حال تغییر دیگردنی هست با واقعیت این موقع اختلاف
داره با اون هم نمیشه واقعیت علوم انسانی شناخت
در تای هر دیشه میشه اون هر دیگرد میشه بعد من باید به اون نزدیک بشه آره یعنی دقتش پایین تره
یه سوال داشتم اون تقسیم بندی اولی که گفتید از ساینس و علوم انسانی مثلا نوشتم سر و علوم سیاسی هم ساینس هست
بله
بعد
روش
داره اگر اینطوری پس چطوری میشه با علوم سیاسی شما کارگزار مثلا نظام اسلامی تربیت
به خاطر همین همه کسی که علوم سیاسی خوندن همش دارن مذاکره اون کسایی که اصل انقلاب بنا کرده مثلا خامنه‌ای میگه آقا این فایده نداره یا ما رو غربی میکنه یا داغون میکنه راه حل مشکل ما مذاکره نیست به خاطر همینه به خاطر اینکه کسی که علوم سیاسی خونده واقعا برای رضای خدا میخواد مذاکره بکنه چون اعتماد نداره به کشور علمی که خونده اینو بهش میگه علم سیاستش بهش میگه آقا باید مذاکره کنیم دهکده جهانی فلان واقعا به طبق علمش کار میکنه حرفای خامنه‌ای خلاف ساینس اونم خلاف ساینس نمیفهمه
من آقا با همین شما میخواد کارگزار تعریف کنیم و چی بکنیم
بعد دیگه مشکل جمهوری اسلامی با درسته امام صادق هست
نه همون امام صادق هم خورم سیاسی نه
مسئله سوال
مسئله مهم نمیگم
بحثی که گفتی من شما هم به مسئله سوال صدا بزیدم دیدم تو بودی
چیه؟ خب نه چیزی که من توی مثال مناقشه نیست مثال بس میگم من می‌خواستم بگم یه جایی هست
که
آره این بحثو آره یه مثال می‌خواستم یه جایی بگم که ساینس و علوم انسانی یه چیز میگه و اندیشه علم سیاست به معنای مثلا سنتی کلام چیز دیگه ای میگه اینا با هم
همراه هستند خود قدرت هم اقتضا داره یعنی شما این چقدر میتونیم بگیم ساینس چون کلی رهیاف داری بعد میبینه خودت هم خود مثلا اون کسی به ساینس اعتقاد دارم لزوما همیشه منطبق با
اون عمل نمی‌کنه.
که اشکال نداره که مطلق رو عمل نمی‌کنه. مثل اون بحث منطق دیگه. مثلا یا چهار منطق دانا اشتباه کنم به کار نبرده.
نه خب کاربردی نیست پس. یعنی من بخوام برای
نه کاربردی خلاف رو عمل کرده. چرا؟ به خاطر اینکه لابد با یک سری از آرمان‌های دیگه‌اش همراه نبوده.
نه خب چون خودم اصلا مردم شناسی اصلا شناسی چرا شکل چون زیر جامعه شناسی نمیتونه اون کار کنه.
خود انسان موجود مختاره. میتونه سنس به کار رو هم نه نبره. سنس دستش نمیاد.
ولی خب الان به کارش نمیاد.
نه به کارش کارآمد هست. دیگه به کارش نمیاده. سوال خوبیه. به خاطر اینکه ناکارآمدی ساینس رو به معنای بنیادی واقعا که ادعای کردی ساینس همیشه برای همه انسان کارآمده نه واقعا برای همه انسان کارآمد
نیست. پس چی خبر
میشه با پست‌مدرن؟
من خب بازم روکردش اینه که اون تیک تیک ها رو بشکستم اساس اون ساینس رو
متاسفم اینطوریه.